أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر والمؤين توفیقی شد خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و گرامی میدارم این ایام رو ارجعت دوستان بخش عمده ایشون که به سمت عراق سفر کردن تعداد دیگه حتما در راه هستن و انشالله بعضی از شما هم حتما عازمید انشالله که توفیق داشته باشیم احراب صدیقی برای ائمه اطهار علیهم السلام و به ویژه امام حسین علیه السلام باشیم و 7-8 روز آینده که 40 رو در پیش داریم. حالا 40 که خب این 40 که میدونید در زندگی انسان مؤمن جایگاه بسیار ویژه‌ای داره. حالا مفهوم 40، مفهوم 40 سالگی، مفهوم 40مین روز، مفهوم 40 نشینی عرفا و حکما، انبیا و ائمه، خب میدونید مکرر برنامه 40 داشتن. بخش از سبک زندگی انسان مؤمن 40 نشینیه. حالا شما جوونید و ممکنه کمتر موارد دیگه بهتون اجازه بده که 40 نشینی کنید. اینکه انبیا خارج میشدن از محیط معمولی تمدن و شهر میرفتن جایی توی کوهی جایی بیتوته میکردند، یا ائمه این کارو میکردند، یا حکما این کارو میکردند. همه اینها فضای چله نشینی یک فضای مهمی در مسائل مهم خودسازی محسوب میشه در سبک زندگی. یک ماهه ماه رمضان نزدیک میشه به چله نشینی، ولی خب اون فضای خاص خودش رو داره. چله نشینی عرفا و حکما و انبیا و ائمه جایگاه خودش رو داره. چله بعد از شهادت و رحلت هر انسان بزرگ هم مثل 40 امام حسین، خود اینم یک فرهنگ ویژه‌ای داره که طبیعتاً توجه بهش بسیار حائز اهمیت. اما سوای از همه این نکات، مقوله اعداد مقدس مثل عدد 7، عدد 40، خود اینا یک فرهنگی داره که شناختشون در شناخت معرفت در به عنوان مؤلفه‌های معرفت عمومی حائز اهمیته. فقط هم در فرهنگ دینی و اسلامی ما نیست، در فرهنگ‌های گوناگون این موضوع مورد توجه واقع شده. حالا که ما 7-8 روز آینده 40 امام حسین علیه السلام رو پیش داریم و سبک زندگی ما و بخشی اساسی فرهنگی ما رو سبک زندگی عاشورای امام حسین تشکیل میده، گرامی داشت این ایام گرامی داشت ارزش‌های پاینده است که بشر به خاطر اون ارزش‌ها پا به عرصه هستی گذاشته. و خب طبیعی است که به حمدالله روز به روز بیش از پیش در جهان این ارزش‌ها در حال شناخته. امید ما اینه که در زمینه سازی برای ظهور انشالله این به یک جنبش جهانی، جنبش عمومی در سطح جهان تبدیل بشه تا بتونیم نقش خودمون رو در زمینه سازی ظهور بیش از پیش ایفا کنیم. خب مستحضرید که 13 روز دیگه داریم تا روز 13 آبان و وضع تحریم‌های گسترده جدیدی که ایالات متحده در نظر گرفته. تحریم دونیه ملت ایران پر شده و لذا از این به بعد هرچی تحریم بیشتری وضع بشود هیچ اثری در اقتصاد ایران نخواهد داشت و این مفهوم رو باید به پهنه جامعه رسوند و این پیام رو منتقل کرد که لیوان تحریم ایران پر شده و از این به بعد هرچی ایالات متحده تحریم بیشتری وضع کنه و هرچه مدعی باشه که با تحریم‌های کمرشکن متفاوت بیش از پیش میتونه ضربه بزنه به مردم ایران، این فضا عملا شکست خورده. منطقه همطوری که شاهد بودید در 15 مرداد امسال که تحریم‌های هسته‌ای که بعد از مذاکرات سال 92 93 94 که منتج به برجام شد این تحریم‌ها بخشش حذف شد، همه تحریم‌ها مجددا برگشت و همونطوری که مطلعید سال قبل تحریم های جدیدی وضع شد تحت عنوان تحریم های کاتسا که مکمل اون تحریم عیسی بود. حالا تحریم عیسی و تحریم کاتسا رو مانند دو تا تیره یک قیچی در نظر بگیرید. امروز فضا دارند. ما رات هسته ای رو کشورمون شروع کرد، امروز در تحریم های گسترده تری هستیم، با این تفاوت که نه تنها تحریم ها حذف نشد بلکه تقویت شد. اگر اون روز تحریم های هسته ای بود، تحریم یوترن بود و تحریم عیسی، امروز سوای از اون تحریم ها، یعنی همه تحریم های هسته ای که 15 مرداد برگشت، تحریم عیسی هم که در سال 1175 وضع شده بود که خیلی تحریم خطرناکیه، اون هم که همچنان هست، تحریم مقررات یوترن دور برگردون هم که اصلا در موردش مذاکره نشد، وزیر خارجه سال 95 مصاحبه کرد گفت ما اصلا در مورد عیسی و در مورد یوترن اصلا مذاکره نکردیم. این که اصلا این دوتا که بهشون دست نزدن اصلا مطرح نبوده. تحریم جدیدی که سال گذشته بعد از روی کار آمدن ترامپ، 5-6 ماه بعد از روی کار آمدن ترامپ وضع شد در تابستان پارسال، این تحریم کاتسا، تحریم خود تحریمی عظیمی رو در جامعه ما ایجاد کرده که همونطوری که میدونید نظام بانکی ما الان به تحریم بخشای عمده‌ای از جریان نیروهای انقلاب دست زده. و همونطوری که مطلعید 13 آبان هم که تحریم‌های جدید وضع میشه، در واقع عملاً ما وارد مرحله جدیدی از انقطاع مناسبات اقتصادیمون با بخشی از جهان میرسیم که اگر در سال 92 تحریم بودیم، انرژی هسته‌ای هم داشتیم، امروز تحریم هستیم و انرژی هسته‌ای هم نداریم. یعنی در واقع این مفهوم و معنی اخص واژه برد محسوب میشه که بالاخره بعد 5 سال روشن شد که کلمه برد تعریف جدیدی در دیکشنری ها و دیکسیونر ها و فرهنگ لغات بعد ازش داد و امروز دیگه همه جور تحریمی داره میاد و آنچه که در توان هسته کشور به عنوان یک منشأ و منظر قدرت و تکنولوژی بود از دست رفت. خب این عاجز کردن یک ملت رو عاجز کردن در حد پوشک بچه و ضعف این چنینی و بعد هم مدام از مصادر دیگه قدرت مایه گذاشتن که آقا امنیت رو بدیم بره که اون ببینیم شاید تحریما رو برداره. اخیراً هم که شنیدید گفتن که تیم‌های رو میفرستن سراغ مراجع تقلید که برای این در 15 روز آینده یک فشاری به مراجع آورده بشه و مراجع فشار بیارن به رهبری که آقا هیچ چاره‌ای نیست، باید اجازه بدید این 13 روز آینده همونطوری که آقای ترامپ 2 ماه پیش گفت که مطمئن باشید ایران میاد پای میز مذاکره و مطمئن باشید امتیازهای بالاتر از برجام رو خواهد داد. برجام قبول نبود چون امتیاز کمی به ما داده بود. به این خاطر آمریکا از برجام رفت بیرون، چون ایرانو در موضع ضعف دید، چون تیمای مذاکره کننده ما از موضع ضعف می‌رفتن مذاکره می‌کردن. در دیپلماسی وقتی شما از موضع ضعف برید مذاکره کنید، اون هر چی بخواد از شما امتیاز می‌گیره. اما یه شیوه مذاکره کردنم اونی بود که همین پومپئو که الان وزیر خارجه است، اون موقع وقتی رئیس CIA بود و در سیستم دفاعی بود، دفاعی امنیتی، هنگامی که نامه‌ای رو فرستاد قبل از عملیات سراسری علیه داعش در سوریه، نامه ای رو فرستاد توی میدون جنگ برای قاسم سلیمانی، خب قاسم سلیمانی گفته بود من نه این نامه رو میگیرم نه میخونم، کاری با شما ندارم، ما تو میدون جنگ تکلیفمون رو با هم تعیین میکنیم. اینجور مذاکره کردن موجب میشه طرف مقابل حس این عظمت در شما بهش دست میده، احساس میکنه باید هر جوری شده یه امتیازی بده تا بتونه شما رو وادار کنه نامه شو بخونید. اما وقتی رفتی پای میز مذاکره مدام اونو در آغوش گرفتی و لبخند زدی و با اسم کوچیک خیلی در عالم رفاقت با هم صحبت کردی، تونو به قول یکی از دیپلمات ها در مورد نوه هاتونو که کی به دنیا اومدن و خیلی خودمونی و پسرخاله شدید، اونم میگه بابا اینا شروع کردن ضعیف شدن، شروع کردن امتیاز دادن. عرصه دیپلماسی که عرصه خاله بازی نیست، عرصه دیپلماسی عرصه بدبستان جدی، اون دشمن شماست، اون هر روز داره میگه رژیم چنج. حالا آقای دونالد ترامپ که هر روز میگه که ایران آخر هفتهش هر روز آشوب و شورش و اینجور حرفاست، من نمیدونم تو عصر رسانه این اطلاعات از کجا به دست دونالد ترامپ میرسه، ولی اینکه گفته ایران حتما تو چند ماه آینده میاد پای میز مذاکره و همه امتیازی رو به ما میده، فشاری که امروز به رهبری وارد میشه برای اینکه آقا دیگه کم آوردیم، موشکا رو بدیم بره، ما برد بالای 300 کیلومتر نمیخوایم و از منطقه هم خارج بشیم، تمام این خواستای آمریکا رو محقق کنیم. و شاید یه اتفاقی افتاد. خب شاید چه اتفاقی افتاد؟ اون روز که دستور کار توی جلسه بود آقا انرژی هسته‌ای رو بدیم، ما به ازاش تحریما برداشته بشه، دستور کار مشخص بود، نتیجهش این شد. امروز که بدون قید و شرط میخواد برید پای میز مذاکره، جریان لیبرال تو کشور مدام داره میگه ما بدون قید و شرط باید بریم پای میز مذاکره، هر چی میخوان بهشون بدیم، هر چی میگن بپذیریم، شاید این فشار برداشته شد. این افسردگی سیاسی که شما در جریان لیبرال میبینید، بهش میگن توی مباحث روانشناسی استراتژیک و روانشناسی سیاسی بهش میگن پولیتیکال دپرشن یا افسردگی سیاسی. این نمیشه، نمیتونیم، نمیشود، همه وزیرای یکی دارن فرار میکنن از کابینه که پاسخگو نباشن، استیزا نشن. این فضایی که به وجود اومده و اینکه جو روانی بدی رو شما توی این جریان میبینید، حاصل اینه که شکست خوردن. این تنها راهشون اینه که آقا تو رو خدا یه جوری دیگه بشه، دوباره بریم پای میز مذاکره، ما رو پای میز مذاکره بپذیرن. بلکم یه اتفاقی افتاد، تونستیم یه چیزی بدیم، یه چیزی بگیریم، شاید مثلا یه گشایشی شد. مشکلات کشور تو خارج از کشور حل نمیشه. مشکلات کشور به تعبیر رهبری که سال 93 فرمود، حل مشکل کشور توی لوزان و سوئیس و نیویورک نیست. اینو کی گفت؟ 93. حل مشکلات کشور در لوزان و در وین و در وین اتریش، لوزان سوئیس و در نیویورک آمریکا نیست. حل مشکلات اینجا تو خود کشوره. منتهاش خب 13 روز دیگه وقت داریم تا تحریم های جامع وضع بشه و با وضع شدن تحریم های جدید شما مطمئن باشید که هیچ اتفاقی نمیفته، فقط اثر روانی داره. اثر روانیش هم رسانه های آن سوی مرزها شارژ میکنن و بعضی از جریانات لیبرال در داخل. و الا ما مشکلات کشورمون همونطوری که از روز اول مذاکرات هسته‌ای من در دانشگاه های گوناگون، از همین دانشگاه تهران تا دانشگاه کرمان، از فردوسی مشهد تا دانشگاه چمران اهواز، از دانشگاه اهواز و ارومیه، دانشگاه تبریز و ارومیه تا دانشگاه زاهدان فریاد زدم که فقط 5% اگه ما همه هست و نیست انقلاب رو بدیم بره، یعنی دوباره شاه رو برگردونیم، سفارت اسرائیل رو احیا کنیم، ولایت فقیه رو کنار بذاریم، حجاب از روی سر زنانمون برداریم، سند 20 که هیچ، همه مفاد اونا رو پیاده کنیم، تمام اینها محقق بشه، تأثیرش تو اقتصاد ما 5% نیست. امروز اون 5% هم پس میگیرن، یعنی اون 5% هم تأثیر نخواهد داشت. اقتصاد ما مشکل مبنایی داره، مشکل ساختاری داره، مشکل مبانی نظری داره. خب شما میدونید در اقتصاد ما 5 جریان اقتصادی وجود داره، یعنی جریان نهادگراها، جریان نئوکنزیانها، نئولیبرالها، جریان بازار آزاد، اونایی که معتقد به فری مارکت و بازار آزاد و به اصطلاح این هستن، جریان اصلی اقتصاد، جریان موسوم به اقتصاد اسلامی که زاویه‌ان، اونا اصلا در گوشن، اصلا هیچ وقت کار دستشون نبود. امروز در یک چنین شرایطی اسلامی تصور کنه که با مذاکرات هسته‌ای چیزی حل میشد و امروز هم با مذاکراتی که اخیراً به رهبری فشار میارن که آقا شما بیا بپذیر و حالا میرن مراجع رو واسطه میکنن، قطعاً اگر کسی چنین فرض خامی داره، اونو خدا بهتره که انشالله خدا از خواب خرگوشیش بیدارش کنه، چون هیچ فایده ای نداره و ما مشکلاتمون در داخله. لذا 13 روز دیگه ما تا روز 13 آبان که آمریکا اصلا تعمدن این روز رو انتخاب کرده به خاطر که روز ملی استقامت و مبارزه با آمریکاست و برای شکست در روز مبارزه با استکبار با آمریکا اومده تو همین روز تحریم ها رو وضع کرده. اما خب اشتباهش اینجاست که این جوی که الان وجود داره، امروز در از امروز تا روز 13 آبان در دانشگاه سراسر کشور برنامه‌هایی در مورد افول آمریکا و افول قدرت و هژمونی آمریکا برگزار میشه. حالا امروز برنامه دانشگاه تهران هم که با فاصله تقریبا 30-40 متر افتاد این ور خیابونه، دارن تعجب نکنید، این جمله که میگم لیبرال ها میترسن، یعنی اگر مثلا رئیس دانشگاه تهران نمیترسید، وزیر علوم نمیترسید و مسئولین دولت نمیترسیدن در مورد افول آمریکا صحبت بشه، در همین دولت، در همین کابینه، هنگامی که کسی که 70 خورده سال از عمرش میگذشت و آمد ایران، یعنی والرشتاین، خب این والرشتاین در طول این عمر طولانیش الان نزدیک 25 سال 30 سال نظریه پردازیش در حوزه تضعیف و افول هژمونی آمریکا در جهانه، در حوزه مباحث جامعه شناسی. این بنده خدا رو آوردنش ایران، بردنش در وزارت خارجه، در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه. وقتی بردنش اونجا بهش گفتن که یکی از معاونین یکی از دستگاه‌ها اونجا بهش گفتن، خب استاد ایرانی هم بودن، تعداد از استاد دانشگاه مختلف بودن، بعضی از استاد خود دانشگاه تهران هم اونجا بودن. این گفت که بهش گفتن ببین فردا داری میری دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران سخنرانی کنی، رفتی اونجا در مورد افول آمریکا صحبت نکنی ها، اگه این حرفو بزنی علیه ما لیبرال ها در ایران اینو میکنن چماق که آقا آمریکا داره افول میکنه، چرا شما دارید میرید باش مذاکره کنید. این صحبت سال 92-93. خیلی جالب بود این فرد. بعدن وقتی با روزنامه آمریکایی مصاحبه کرد گفتن چه خبر تو ایران، گفت هیچی، به من در ایران لیبرال ها گفتن که یعنی همه نظریه هایی که تو کتابات نوشتی رو بذار کنار. خب پس چرا منو دعوت کردید ایران؟ مبادا در ایران بگویی که آمریکا در حال سقوط است، آمریکا در حال افول است. آبرو ریزی شد، خیلی مسئله بالا گرفت بعد از این قضیه. بعضیا در دولت فشار آوردن به صدا و سیما که آقا اینو یه برنامه تلویزیون از این ضبط کنید پخش کنید، حالا که اینجوری شد. آقای طالبزاده رو فرستادن، یا آقا شما زحمت بکش برو دو هتل یه صحبتی از ایشون ضبط کن پخش کن. این آقای طالبزاده رو ازشون سوال کنید، ایشون میگفت بلند شدیم دوربین و دفتر و دستگاه رفتیم گذاشتیم توی هتل روبروی والرشتن، گفتیم آقا بفرما. دو ساعت با این کلنجار رفتیم یه جمله نگفت، ترسید. خب هیچی دیگه به طرف بگو که آقا تو بنیانهای نظری که روش کار کردی رو هیچی نگو، خب جرات نمیکنه دیگه حرف بزنه. یعنی وقتی که ما از افول آمریکا، از افول لیبرالیسم، از افول کپیتالیسم، از افول هژمونی آمریکا سخن میگیم، شما تصور نکنید این یک بحثیه که فقط در محافل آکادمیک و دانشگاهی جرأت نمی‌کنن بذارن این موضوع مطرح بشه، بلکه در درون خود این دولت غرب‌گرای لیبرال عملاً متخصص افول هژمونی آمریکا یعنی والرشتاین رو میارن و بعد همینجا جلوی خبرنگارا، جلوی استاد دانشگاهی که تو همایش علمی دعوت کردن، جلوی بسیاری از مقامات دیگه که هستن، رسماً یک فردی از مسئولین بهش میگه که آقا فردا داری میری دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران سخنرانی کنی، دانشجو بلند نشن یه سوال بدن بالا در مورد افول آمریکا، تو در مورد افول آمریکا حرف بزنی. اینه که ما 13 روز دیگه داریم تا روز ملی استکبار ستیزی، روزی که شاخهای آمریکا تو ایران شکسته شد، روزی که سفارت ایالات متحده اشغال شد، روزی که آزمون سختی برای یک ملتی بود بگون مشخص کنه که میتونه با امپراتوری ارشد کره زمین تقابل کنه، میتونه بدون اون زنده بمونه یا نه. این حرف صرف سنگی نیست. شما دیدید سه هفته پیش دونالد ترامپ چی گفت؟ خودش گفت، رسانه‌ای کرد، گفت زنگ زدم به شاه سلمان شاه عربستان، گفتم که بدون ما دو هفته دوام نمیارید، عربستان بدون ما دو هفته دوام نمیارید، سر کی سر رو شل کن. این حرف دونالد ترامپ یک دنیا مطلب و پیام داره. یک، عربستان کشورهایی که همراه آمریکا هستن، بدون آمریکا دو هفته دوام نمیارن. اونایی که میگن کارنامه جمهوری اسلامی در وجه انقلابیش چیه؟ ما 39 سال پیش این موقع، سال 1158، روز 13 آبان اشغال کردیم سفارت آمریکا رو، امام اسمشو گذاشت انقلاب دوم. 39 سال بدون آمریکا دوام آوردیم، این کارنامه اول. پس بدون قدرت هژمون میشه زنده موند. دو، 39 سال آمریکا، خود 40 سال آمریکا داره براندازی میکنه ایران رو. یعنی تو اون یک سال اولی که آمریکا اینجا سفارت داشت، از سال 57 تا سال 58 13 آبان که سفارتش اشغال شد، 90 مجلد کتاب توسط دانشجوی پرو و خط امام از اسنادی که بریده شده بود چاپ شده، که اون کتابا رو حتما ببینید، 90 مجلد کتاب چاپ شده که بخش عمدهش طرحهای براندازی همون انقلاب نوپاست. سفارتش اگه بود تمام تلاشش براندازی بود دیگه. از اونجا به بعد هم بعد از اینکه ارتباطش قطع شده با ایران، از سال 58 تا الان شما میدونید چند تا کودتا، چند تا جنگ تحمیلی، جنگ ارضی، جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی، حمله نظامی، حمایت از گروه‌های برانداز و تروریست، تمام اینا دستور کارش بوده. هر کاری میتوانسته برای براندازی جمهوری اسلامی کرده، نتونسته. پس شد 80 سال دیگه. 40 سال ما بدون آمریکا زندگی کردیم. دو برابرش کنید، برابر 40 سال هم این تحریم تهدید کرده، نابود کرده، رژیم چنج کرده، هر کاری کرده که جمهوری اسلامی رو براندازی کنه، زورش نرسیده. پس این اون اقتدار و قدرت ماست که شناختش و فهمش بسیار مهمه. اما از امروز تا 13 آبان که مسئله افول هژمونی آمریکا مسئله جریان لیبرال به شدت وحشت داره که شما بگید که ما تضعیف نشدیم. خب شما دیدید که از این لیبرال ها چند روز پیش یک توییتی زد، یکی از مقامات بازرگانی کشوره، یه توییتی زد گفت آقا شکست رو بپذیر و هشتگ کردیم. ما شکست بودیم، ما در مقابل غرب کم بودیم، ما دیگه هیچ مدلی، برنامه‌ای، الگویی نداریم، هیچی ما شکست، آقا ما شکست را بپذیریم. شکست را بپذیریم. من البته خب اعلام کردم، یه جای برنامه داشتم، گفتم بله چشم، ما شکست شما را میپذیریم، همطور که شکست اربابان آمریکایی رو پذیرفتیم. شما شکست خوردید، قبول داریم شما شکست خوردید. اگرم امروز در جمهوری اسلامی در سطح ایران ناکامی و ناکارآمدی و ناتوانایی هست، مال شماست، شما ناکارآمد و ناتوانید. هر جا مربوط به جریان انقلابی بوده، مطلقاً و 100% موفقیت و پیروزی بوده. اما اونجایی که شکست بوده، مال شماست، ما شکست شما رو میپذیریم. شما لیبرال ها تو 40 سال گذشته پدر اقتصاد این مملکت رو درآوردید، پدر فرهنگ این مملکت رو درآوردید، پدر سیاست این مملکت رو درآوردید. حالا فرض این رو هم دارید که به قول معروف ما شکست خوردیم، که مردم میگن شکست خوردیم، بریم همه چیزو بدیم دست غرب. اما پیام مخالف ما اینه که آمریکا شکست خورده، آمریکا افول کرده هژمونیش. این افول هژمونی آمریکا رو باید در شقوق مختلف ترسیم کنیم. حالا امروز من اینجا خدمت شما بخش فرهنگیش رو ترسیم میکنم، فردا جای دیگه هستم انشالله بخش وجوه دیگه ایش رو، و همینطوری بتونیم تا روز 13 آبان بخشایی از افول هژمونی آمریکا رو بررسی کنیم. دوستان مطلبی که برای من انتخاب کردن مسئله افول رؤیای آمریکاییه. آمریکا اوج و به اصطلاح شاه بیت فرهنگیش مفهومی به نام امریکن دریم، رؤیای آمریکایی. اساسا کشوری که تهاجمیه، کشوری که حرف جدیدی داره، کشوری که عرصه ظهور و بروز عمومی داره، یک مفهومی داره به نام رؤیای، مثلا رؤیای بریتانیایی، رؤیای مثلا چینی. الان چینی ها دارن روی موضوع کار میکنن تو فرهنگشون به نام مثلا رؤیای چینی، که این تقریبا فکر میکنم 8 سال 8-9 ساله که چینی ها دارن روی پدیده حالا فرهنگشون کار میکنن، رؤیای چینی. خب ما در انقلاب اسلامی مفهوم به نام رؤیای اسلامی ایرانی. این مفهوم رؤیا و رؤیا پردازی هر تمدنی، هر کشوری که میره که بشه یک قدرت هژمون در محیط خودش، در محیط منطقه‌ای و در محیط بین المللی، شناخت این در قدرت فرهنگی برای شما که در حوزه مسائل انقلابی، جوانان انقلابی هستید که دغدغه حیات انقلابی دارید، این خب خیلی مسئله جدی است. من سعی می‌کنم به اجمال و مختصر و فهرستوار ابعاد اینو مشخص کنم و مؤلفه‌های رویای آمریکایی و آنچه که افول رویای آمریکایی شده رو یک معرفی اجمالی کنم که دست شما بیاد منظور از این مبحث چیست. مرگ رویای آمریکایی رو خب ادعای ما نیست، مرگ رویای آمریکایی رو اولین بار خود دونالد ترامپ 2 سال پیش در سال 2017 بود فکر میکنم، یه چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد که خیلی سر صدا کرد. فکر میکنم تو 3 تا 4 تا از سخنرانی‌های انتخاباتیش صراحتاً این کلمه رو گفت که رؤیای آمریکایی مرد. این مرگ رؤیای آمریکایی خیلی در رسانه‌های آمریکا و رسانه‌های جهان تنین داشت. اینجا البته متأسفانه ما کمتر بهش پرداختیم. من فکر می‌کنم فقط در دانشگاه زنجان یک مبحثی رو اون موقع من براش رفتم و یک معرفی اجمالی کردم که رؤیای آمریکایی چیست و چرا حالا ترامپ داره میگه که این رؤیا مرد. اما خب امروز بعد از گذشته 1 سال و خورده‌ای از روی کار آمدن دونالد ترامپ، نه تنها این فرد دیوانه رویای آمریکایی رو احیا نکرد، بلکه تیر خلاص به رویای آمریکایی زد، و این خیلی نکته مهمیه. هنگامی که از امریکن دریم، رویای آمریکایی سخن میگیم، داریم از یه چیز کلی‌تری سخن میگیم به نام امریکن اسپریت، روح آمریکایی. شما یک جسمید، جسم شما مشخصه، اما شما به اصطلاح فراتر از جسمتون و ورای جسمتون یه چیزی دارید به نام روحتون. آنچه که ماندگاره و پایاست روح شماست. جسم ماها که میمیره میپوسه. در سطح فرهنگ کلان هم در سطح استراتژیک یک جسد تمدن داریم، همین آمریکای فعلی، یک روح آمریکایی، امریکن اسپریت، یک جسد ایران داریم، یک روح ایرانی. این روح ایرانی سابقه 7000 ساله داره که نمیتونید شما 7000 سالش رو ازش بگیرید، نمیتونید در 1000 سال گذشته اسلام رو ازش بگیرید. یه چیزایی داره این روح که مال خودشه. خیلی هم ربطی به این ساخت مثلا محیط و جسدش نداره که نسبت به همین وضع جسد امروزش ارزیابیش کنید. آمریکا هم همینطوره. امریکن اسپریت زمانی خیلی برجسته شد این کلمه، زمانی که آمریکایی‌ها می‌خواستن بعد از 11 سپتامبر بگن ما هستیم، به ما حمله شد، به ما توهین شد، ما می‌خوایم، یعنی برجای دوقلوی ما رو زدند، ما می‌خوایم وارد افغانستان بشیم. چون آمریکا می‌دونید هیچگاه از بیرون مرزاش تهدید نشده. آمریکا تنها کشوریه که در 50 60 سال گذشته، 70 سال گذشته، 100 سال گذشته از بیرون تهدید نشده. دو تا کشور همسایه زمینی که بیشتر نداره، جنوبش مکزیک، بالاش کانادا، از نظر دو طرف دریاییش هم شرق و غربش که دو تا اقیانوس آرام و اطلس قرار داره، آمریکا هیچ وقت تهدید مستقیم نظامی نشده، هیچ وقت. و لذا خیلی براش سنگین بود که بخواد بگه که آقا به من حمله شده، کی اومده تو خاک من مثلا برجای دوقلو رو زده. البته بعدن معلوم شد خود آمریکا این کارو کرده. یعنی سال 92، آخر 92 اول 93 آرت اولیویر آمد ایران. ایشون یه فیلم سینمایی ساخته بود، یکی از لیبرتاریان هایی بود که توی آمریکا شده بود کاندیدا و خودش یکی از مقامات کمپانی لاکهید بود، کمپانی لاکهید که این هواپیمای مسافربری رو می‌سازن. اونجا دیده بود که بهشون سفارش دادن هواپیما بسازن برای حمله به ایران و به قول خودشون زدن آیت الله، که تو اون فیلمم اینو میگه. آقا خب یه موشک بزنه توی ایران؟ گفتن نه، موشک اگه بزنیم معلومه که ما زدیم. ما می‌خوام رو کریدور هوایی بین المللی هواپیمای مسافربری‌ها که حرکت میکنن این هواپیما رد بشه، از دست نزدیک تهران مثلا منحرف بشه، بره بخوره به مقر آیت الله. دو تا سه تا چهار تا هواپیما میسازن برای این کار که اینا در واقع کارکرد انفجاری و موشکی و از اینجور چیزا داشتن. بعد همون تیمو میگیرن میکشن. خب این چون مقام بوده، مقام مسئول بوده، نمیتونن کارش کنن. این بعدن با بدبختی میاد یه هواپیما، یه فیلم سینمایی میسازه. این فیلمو نمیذاشتن اونجا پخش بشه، ورداش آورد ایران. آورد ایرانو براش دو تا سه تا برنامه داشته باشه، یه برنامه تلویزیونی بره با آقای طالب‌زاده، یکی هم این که بیاد اندیشکده ما با دانشجوهای ما یه صحبتی کنه، فیلم اونجا نمایش داده بشه، فیلمش هم تلویزیون دوبله کرد که پخش کنه. اول 93 بود، اوج مذاکرات. فوراً دولت فهمید، دولت فهمید و فریاد و جیغ کشیدن سر صدا و سیما، چی گفته پخش کنید؟ الان ما داریم مذاکره می‌کنیم، الان زمان پخش این چیزاست، به ما چه 11 سپتامبر. خیلی خوب، فیلم دوبله شد. اون شبی که قرار بود پخش بشه، خب پخش نشد در تلویزیون. فردا صبح آرت اولیویر اومد اندیشکده و با بچه‌های ما نشستن، همه اینا رو فیلمو دیدن. فیلم یک جا، فیلم دوبله شدش یک جا پخش شد، اونم فقط سر کلاس ما بود. الان دیویدی اون جلسه، جلسه 505 فکر می‌کنم، روی سایت کلبه کرامت هست. فیلم سینمایی عملیات ترور، هم ماجرای همین که آمریکایی‌ها خودشون چطور این هواپیما رو ساختن، چطور این هواپیما رو آوردن زدن به برج دوقلوی ورلد ترید سنتر، چون این برج از نظر ساخت معماری مشکل داشته، بعد خراب می‌شده، از نو ساخته می‌شده، روغن ریخته رو نظر امامزاده کردن و خب می‌دونید کل یهودیایی که تو این ساختمون بودن از روز قبل بهشون گفته بودن نیان، لذا یهودی‌ها از قبل خبر داشتن یه اتفاق داره می‌افته. اون روز هم بالای شهر واشنگتن و نیویورک مانور هوایی نیروهای نظامی آمریکا بوده، آسمان کلیر بوده، یعنی در واقع اینجوری نبوده که هر هواپیمایی بتونه بیاد، کلن همه چیز مساعد بوده که این هواپیما بیان برن بخورن به برجای دوقلوی ورلد ترید سنتر. و بعد اونجا رسما این گفت، یعنی اگه اون فیلمو ببینید، خود آرت اولیویر سر کلاس به دانشجوی ما گفت که آقا اصلا اینا رو ما وقتی بررسی کردیم اینا اصلا مسلمانای خوبی نبودن، این محمد عطا و این گروه عربستانی که گفته شد دزدیدن هواپیما رو بردن زدن به برجای دوقلوی ورلد ترید سنتر. و رسما گفت آقا اصلا اینا گوشت خوک می‌خوردن، کثافت‌کاری غیر اخلاقی می‌کردن، محمد عطا و خب توضیحاتی داد که خوب دوستان این رو ببینن، یعنی هر سال که میشه سالگرد 11 سپتامبر برای خونسا کردن این دروغی که مسلمونا اومدن برجای دوقلو رو زدن با آمریکا بهانه داشت بیاد توی افغانستان و عراق، این برای اینکه این بهانه روشن بشه که آمریکا چقدر دروغ گفته و دروغهای تمدن لیبرال چه دروغهای عجیب و غریبی است، حتما این فیلم رو ببینید. اینو دیگه ما نساختیم، اینو یک مقام آمریکایی ساخته، یک شخصیت شناخته شده ای که هزینه داره براشون، و وقتی هم که این کار رو زده بود نامه رو زده بود مستقیما به خود حضرت آقا که آقا من یه فیلمی ساختم اینجوری نمیذارن تو آمریکا اینجوری بشه، که دیگه گفته بودن آقا بیاریدش تو ایران و آمد. و الان البته سایت خود انگلیسیش، سایت آپریشن ترور، اصلا برای این فیلم یک سایت درست کرده که خب خیلی اونجا فضا بسیار بسته است، اصلا امکان ظهور و بروز نداره. اینجا که اومد این مقدار کار سر و صدا کرد و خب صدا و سیما اینو پخش نکرد متاسفانه اون موقع، و امروز دیگه الان این موضوع مشخصه. حالا آمریکا اعلام کرده بود آقا به برجای دوقلو حمله شد، من توهین شدم، خب چی شد؟ بعد بلنشم بیام برخورد کنم افغانستان داعش این القاعده؟ تن عروسک باربی که نماد فرهنگ آمریکایی است، یک لباس نظامی پوشیده بودن، آستیناش هم زده بودن بالا عین این کماندو، بعد زیر این پوسترش نوشته بودن American Spirit، روح آمریکایی. این پوستر اون موقع خیلی معروف بود، تمام خبرگزاری‌های دنیا، تلویزیون‌ها خیلی روی این مانور می‌شد، روح آمریکایی، یعنی نماد فرهنگ آمریکایی هم لباس نظامی پوشیده بود، حالا چون از بیرون به خاک آمریکا حمله شده بلندشن برن و دفاع کنن. آمدن ریختن افغانستان رو گرفتن و خیلی لیبرال های وطنی خوشحال بودن، خیلی میگفتن آمریکا اومد تو افغانستان، از یه مدت دیگه ما به عنوان کارگر باید بریم کابل، یه اوضاعی بود اصلا. حالا خب بالاخره 17-18 سال گذشته و متاسفانه وضعیت فلاکتبار مردم مظلوم افغانستان رو همه شاهدن، اما آنچه که مهمه اینه که این امریکن سپریت، این روح آمریکایی، این روح آمریکایی شقوقش رو بشناسیم. روح آمریکایی در قالب پیام آمریکایی، American Message شناخته میشه. پیام آمریکایی چیست؟ پیام آمریکایی میگن که American Ideology، ایدئولوژی آمریکاییه. ایدئولوژی آمریکایی چیه؟ ایدئولوژی آمریکایی کپیتالیزمه. کپیتالیزم یعنی چی؟ یعنی اصالت کالا بودن پدیده ها. اصلا تعجب نکنید، اصلا خیلی پدیده عجیب و غریبی نیست. اصلا وقتی میشنوید کپیتالیزم میگن سرمایه داری، کلمه سرمایه داری غلطه، سرمایه گرایی، داری نیست، گراییه. یعنی چی؟ ببینید این کالاست، این کالاست پس قیمت داره، این کالاست پس قیمت داره، این موبایل کالاست قیمت داره، این میکروفون کالاست قیمت داره، قبول. شرف کالاست میگن آره، علم کالاست میگن آره، عزت کالاست میگن آره، تعلیم و تربیت کالاست میگن آره، حکمت کالاست، سلامت در بهداشت درمان کالاست، قضاوت در دادگاه کالاست، وکالت در دستگاه قضایی کالاست، حکومت و سیاست کالاست، میگن همه چیز کالاست. اصلی که در اون تمام پدیده های هستی کالاست و هر چی کالا بود قیمت داره، این میشه کپیتالیسم. مفهوم ساده کپیتالیسم یعنی شما نگاه کنید به پدیده ها و در هستی همه چیز رو کالا ببینید، کالایی دیدن پدیده ها. زن کالاست، مرد کالاست، عزت کالاست، غیرت کالاست، شرف کالاست، همه چیز کالاست، ماده و معنا. هم در عالم مادی همه چیز کالاست، هم در عالم معنوی همه چیز کالاست. وقتی کالا بود قیمت داره، یعنی قیمت گذاری میکنید، میگید خب این یه کالاییه، قیمتش چنده؟ کالایی دیدن پدیده ها یک اصل، به نسبت کالایی دیدن پدیده ها و قیمتمندی هم فضا بهش میگن ذهن بازار. اصلا کتاب الان ترجمه شده تو ایران، کتاب داره به معنی ذهن بازار، یه ذهن بازاری، ذهن کپیتالیستیه، ذهنی که وقتی بهش میگی آقا عزت و شرف و ناموس به خطر افتاده، یه کسایی باید بلندشن برن بجنگن تو جبهه، یارو بلند میشه از ایران بهر بدبختی است، از مرز عراق، مرز ترکیه و مرز پاکستان فرار میکنه، میره آمریکا و کانادا، جنگ که تمام شد برمیگرده میاد طلبکار میشه. حالا 320 هزار نفر از مردم سوریه کشته شدن، مملکتشون ویران شده، همه چیز از بین رفته، شرف و عزت همه چیز از بین رفته. حالا جوونا بلند میشن میرن اونجا از حرم حضرت زینب دفاع کنن، از انسانیت دفاع کنن، از تهدید دشمن دور کنن که نیا توی اهواز کار تروریستی کنه، تو مجلس شورای اسلامی بیاد کار تروریستی کنه. میگن که میدونی این برای چی رفته؟ برای پول رفت. به این میگن ذهن بازار. ذهن بازار چی میگه؟ میگه اینایی که رفتن سوریه برای پول رفتن. یعنی خودش نگاه میکنه میبینه مادرش وقتی تو خونه بهش میگه که مثلا بلندشو برو نون بگیر، دوتا سرش توی مثلا تبلتش و تو موبایلشه، دوتا حرف بدن به مادرش میزنه، به من چه مربوطه، همون بگو بابا سر را بگیره بیاد. این نونی هم که میخوان بذارن شب تو سفره خودش بخوره، حاضر نیست برای مادرش بلندشو برای نون بگیره بیاد. چطور ممکنه یه کسی بلندشو زنش و بچهش و پدرش و مادرش و همه لذائذ دنیوی و همه خوشیهاش و عمرش و همه رو بذاره کنار، بلندشو بره توی سوریه سرش بریده بشه مثل محسن حجتی؟ این حتما دارن یه چیزی بهش میدن، حتما یه اپل مدل فلان بهش دادن، حتما یه لکسوس مدل بمان یا یک مثلا فرض کنید پورشه مدل بیسار یا یه ویزای، از این چیزا فکر میکنه دیگه. ذهن بازار. این ذهن بازار از کودکی تقویت میشه. شما یه دونه بازی ساده کودکان امروز رو ببینید، هر کارکتر و شخصیتی رو میبینید تو بازی ها نشون میدن، این همجوری سکه جمع میکنه. یعنی هر شخصیتی از این بازی هایی که برای بچه های 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، 6 ساله هست، نگاه کنید، فقط یه سری سکه هست. این بچه وقتی میخواد داره باید این سکه ها رو جمع کنه. یعنی از کودکی کپیتالیسم بچه رو چی بار میاره؟ زرندوز. خب خیلی خوب، کپیتالیسم یعنی همه چیز قیمت داره. چرا؟ چون همه چیز کالاست. میدونید در اسلام این تلقی اشکال داره. در اسلام ما یه قیمت داریم، یه بها. به علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رسیدن، پرسیدن که آقا اسم اعظم خدا چیست؟ فرمود اسم اعظم خدا بهاره. پرسیدن که آقا مصداقش کیه؟ فرمود امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام خودش بها داشت، قیمت نداشت، و کاری هم که در کربلا انجام داد بها داشت. آنچه در عالم معناست بها داره، آنچه در عالم ماده است قیمت داره. نظریه سرمایه گرایی در اسلام اینه که شما یه چیزای مادی دارید، اون قیمت داره، یه چیزای معنوی دارید، اون بها داره. بهاداری خیلی مهمه. واقعا باید جوانای ما برای تحول در علوم انسانی اسلامی، برای اینکه کپیتالیسم رو بزنن، در زندگی شخصیشون این دوتا رو از هم جدا کنن، آنچرا که قیمت دارد و آنچرا که بها دارد. یعنی اگه بیای به محسن حججی بگی که آقا کل کره زمین رو میدیم بهت مالکیت برش داشته باش، اما سرت بریده میشه دیگه نیستی در این زمین از نظر مادی، خب به چه دردش میخوره؟ یعنی قیمت، سقف قیمت شما ببینید کل کهکشان ها، یعنی کهکشان آندرومدا، کهکشان راه شیری، همه رو بده به یه نفر، بعد بگو آقا بیا یه بمب بذاریم منفجر بشی تو از بین بری، خب فایده نداره براش. سقف قیمت که آقا چقدر میارزه در حوزه عالم مادی برای ما، سقفش محدوده، کوتاست. اما سقف بها کجاست؟ اندرب بهم یرزقون. یعنی یه روز به محسن حججی میگن که اینجوریه، میگه آقا من خودم رو به خدا میفروشم. وصیتش به بچهش چیه؟ اینه که کاری کن خدا عاشقت بشه، اگه عاشقت خوب میخرد. یعنی بازار خرد و فروشه دیگه، اونجا هم سرمایه داریه دیگه. در این سرمایه گرایی محسن حججی به بچهش یاد میده که ببین یه کاری کن، قیمتت انقدر، ارزشت انقدر بره بالا، بهایت انقدر بره بالا، خدا عاشقت بشه، اون موقع خدا میخرد. شم مشتری شناسی در نگاه این شهید دیده شد. این ته حکمته، انتهای دانشگاه و حوزه علمیه، انتهای حکمت اینه که کسی آیه 111 سوره توبه رو بشناسه. همین حرفی که این به بچه‌اش زده، کاری کن خدا عاشقت بشه بخرد. مشتریش کیه؟ خدا دیگه. لذا آیه قرآن اینه که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. ان الله اشترى، خدا مشتری است. در مشتری شناسی این که آقا همه چیز کالاست، ببینیم کی میخره. اما نه، ببینیم اون خریدار کیه. ما فروشنده ایم، خدا خریدار. انسان یه هنر که تو زندگیش بیشتر نداره، هنر خودفروشی. انسان ذاتاً خودفروش خلق شده. حالا یکی صداشو میفروشه، یکی زور بازوشو میفروشه تو ورزش و کار، یکی سی تو دانشگاه و علم فکر و محصول فکریشو میفروشه، میفروشن، همه میخوان امضا بگیرن، عکس سلفی بگیرن. دیدید دیگه این فوتبالیستا و هنرپیشه‌ها میفروشن خودشون. همه سیاست مداره. اما یه شهید هم خودشو میفروشه. منتاش همه تو خودفروشی مشتریشون رو گم میکنن. ببینید انسان ها همه میپرستن. همه در این که میپرستن تردیدی نداریم. یکی بت میپرسته، یکی خود میپرسته، یکی گاو میپرسته، یکی خورشید میپرسته. همه دارن میپرستن. انسان فطرتاً اهل پرستش و عبودیت. اما انبیا میان جهت قبله رو درست میکنن. میگن ببین این کعبه است، باید به این سمت قبله بذاری، نماز بگذاری که قبله است و خدا رو بپرستی. انبیا کارشون اینه که جهت پرستش رو درست کنن. در خودفروشی هم همه خودشون رو میفروشن. تردید نکنید که در زندگی یک راه ذاتی و فطری بیشتر بلد نیستید اونم که چجوری خودتون رو بفروشید. فقط مشکل سر اینه که مشتری رو گم میکنی. یکی خودشو میفروشه به عوام، به رضایت عوام. یکی میاد دروغ میگه، دروغ و دغل میگه، رأی میاره، بعد فرداش نمیتونه اون چیزی رو که رأی آورده رو محقق کنه تو مجلس و دولت، مثلا به فلاکت میکشه کارش. اون سینماگره برای اینکه لایک بیشتری بخوره تو اینستاگرام، نمیدونم توجه بیشتری رو جلب کنه، مجبور هر روز خودش رو هزار جور آرایش کنه، لباسای عجق وجقی بپوشه که همه ببیننش، تظاهر و بروز و خود مثلا خود فروشی های این چنینی عجیب و غریب که دیده بشه. اون ورزشکاره کافیه بذارش روی نیمکت مثلا کنار زمین، راش ندی بره تو زمین بازی کنه، خودشو جر و جر میکنه. همه دوست دارن تو چشم باشن، دیده بشن، فروخته بشن، خرید و فروش بشن. اما هر کی داره خوشو به چی میفروشه؟ به اون کسی که داره میبینش توی سینما، اون سیاستمداری که داره بهش رأی میده، اونی که تو زمین بازی داره میبینش. ولی یه کسی مثل محسن حججی به تبع ابا عبدالله علیه السلام که امام حسین خودشو به خدا فروخت. مهم اینه که ما کی داره ما رو میخره. مهم اینه که ما داریم کیو پرستش میکنیم. در اینکه پرستش میکنیم که شکی نیست، همه مطلقاً دارن میپرستن. منتشر که خود میپرسته، یکی خدا میپرسته. همه مطلقاً دارن خودشونو میفروشن. یکی خودشو میفروشه به خدا، یکی خودشو میفروشه مثل ماها به هر کس دیگه‌ای. خیلی بده. راز هستی و دهر اینه. اینکه حافظ میگفت راز در کمتر جو که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. چرا این معما کاملا کشف روشنه دیگه. انسان ذاتاً اهل خودفروشیه. حالا خودشو میفروشه یا به خدا یا به هر کس دیگه. انسان ذاتاً اهل پرستش و عبودیته، یا خدا رو عبودیت میکنه یا هر کس دیگه، هر بت دیگه. اینه که وقتی مشخص شد ما یه خریداری داریم که قیمت بسیار بالایی میده در مورد ما، میشه محسن حججی. ان الله اشترى، خدا مشتری است. ان الله اشترى، خدا مشتری است. میخره از کی؟ از ناس. نفرموده ان الله اشترى من الناس، نگفته میخره از مردم، فرموده ان الله اشترى من المؤمنین، میخره از اهل ایمان. چه چیزی رو؟ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، نفسشون و مالشون رو میخره. و ان لهم الجنه، ما به ازاش جنت رو میده. حالا در ادامهش میفرماد چه بکشید چه کشته بشید، این وعده رو قبلا دادم، وعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن. بعد میفرماد فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد بر این فروشی که کردید. یه بار اینه، این یک جور سرمایه گرایی میده، کپیتال یعنی سرمایه. یه بارم اینه که آقا همه چی قیمت داره، خودو بفروش. میفروشن خودشو. این خودفروشی روح کلی ایدئولوژی آمریکایی است. روح کلی خودفروشی، روح کلی ایدئولوژی آمریکایی چیه؟ آقا همه چی قیمت داره. هر چی قیمت داشت معناش اینه که کالا بوده. امریکن ایدئولوژی. از امریکن ایدئولوژی یه پدیده در میاد به نام امریکن دریم. حالا رویای آمریکایی چیه به تبع این ایدئولوژی که همه چیز کالاست، قیمت داره؟ در کالایی دیدن پدیده‌ها زمانی که رسیدیم به امریکن دریم یعنی رویای آمریکایی، رویای آمریکایی اینه که طرف میشینه، بهش میگن آمریکا سرزمین فرصت ها، اون اپورتونیتی، اون فرصت. میشینه فکر میکنه چه فرصت هایی دارم. یه فرصت دارم فکرم رو بفروشم. من تو دانشگاه شریف، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران، جای دیگه به یه جایی رسیدم، بی خیال ملت خودم، بلند میشم میرم مثلا تو آلبرتا مثلا سوسن خانم اجرا میکنم، بی خیال اینکه من مثلا فرض کن تو ایران زحمت کشیدن منو رسوندن تو دانشگاه شریف، حالا بلند میشم میرم MIT تو آمریکا، اونجا میرم مثلا شرکت های بعد از MIT میرن تو شرکت های تابع ناسا یه چیپی رو میسازن که نمیدونم این چیپ تو موشک استفاده میشه یا تو پوشک. فقط مهم اینه که پروفسور فلانی در دانشگاه های آمریکا داره چیزی درست میکنه که اگر این راست میگفت تو ایران این تولیداتو میکرد میمدن کف خیابونه تهران ترورش میکردن مثل مجید شهریاری. اگر او مجید شهریاری بود که تربیت یافته همین دانشگاه های همین کشور باشه با تعهدی که داره انرژی هسته‌ای رو از غنی‌سازی خرد برسونه به غنی‌سازی 20%، می اومدن کف خیابونه تهران ترورش میکردن شهیدش میکردن. ولی وقتی همین مجید شهریاری بلند شد بره توی مثلا MIT حلوا حلواش میکنه، بعد اونجا نشسته، از اینجا میگیم میدونی پروفسور فلانی اخیراً آمده تهران، قراره در دانشگاه تهران یه کنفرانس بده، اما نمیدونیم این علمشو در اختیار کسایی گذاشته که همون علم رو تو همون علم رو دارن تحریم میکنن. تو حق نداری داشته باشی، ذهنتو برو بفروش، بلشو برو، سرزمین فرصت هاست، سرزمین فرصت هاست. حسن تهرانی مقدم میتونست بلند شه بره دانشگاه آمریکا دیگه، یه زندگی خوبی تو آمریکا داشته باشه، یه خونه، یه وام کلانم بهش بدن، چون هر کی میره اونجا زود یه وامی بهش میدن، شروع کن دیگه بساز زندگی خیلی شیک و خوبی. اما موند و تو این مملکت از هیچ موشک بالستیک ساخت، ولی تو ایران خودرو سایپا شما نتونستی آینه بغل پیکانو بومی کنیم، برد گذاشتش تو موزه. خب مجید شهریاری، حسن تهرانی مقدم، اینا هم میتونن برنشن برن، اما اینا میمانن با دست خالی ملت خودشونو به اوج میرسونن. ولی فرهنگ جامعه چیه؟ آمریکا سرزمین فرصت ها، سلام بلند شدیم رفتیم تو آمریکا چه کردیم؟ در این سرزمین فرصت ها که رویای آمریکایی است، فرد نگاه میکنه ببینه چی داره بفروشه. این دفاتر وکالت حقوقی هست که کار مشاوره انجام میدن، طرف بلند شه از ایران بره آمریکا بره کانادا. آقا شما چه توانایی دارید؟ ببینید فرد میخواست بلند شه بره استرالیا، خودش به من میگفت خانومش اضافه وزن داشته، خانومش 30 کیلو اضافه وزن داشته، کانادا به اینها به اصطلاح سیتیزن نداد. خانوم شما برای سیستم بهداشت و درمان کشور کانادا بار هزینه ایجاد میکنه. حالا شما آقا میدونی فلانی رفته استرالیا، رفته نیوزیلند، رفته کانادا، رفته آمریکا، چرا رفته؟ نقشش کو؟ من این مسئله رو زیر سوال بردم، الان سال هاست این مسئله رو زیر سوال بردم که کسایی که رفتن تو اروپا آمریکا درس خوندن بعدن نقش و تأثیرشون تو ایران کو؟ یه کفه ترازو بذاریم بگیم آقا اینایی که داخل تربیت شدن چه نقشی در ارتقای ایران امروز داشتن، اینایی که بلند شدن رفتن آمریکا و کانادا و جای دیگه و انگلیس و جای دیگه، اگر نگاه کنید خدا رو شاهد میگیرم اگر 1000 نفر رفتن تو دانشگاه آمریکا و کانادا اومدن بعد که برگشتن تاثیرشون یک بوده، به ازای این 1000 نفر 1000 نفر تو ایران نه در دانشگاه سراسری اصلی تو پیام نور و دانشگاه آزاد درس خونده باشن، نقششون در فرهنگ و سیاست و اقتصاد و فرهنگ و تکنولوژی و عمران و هر چیز دیگه ای نقششون 999. حالا فوری دوستان میان میگن آقا شهید چمران رو سر ما جا داره، شهید چمران دکترای فیزیک پلاسما گرفت اما تو جنگ چریکی که فیزیک پلاسما به دردش نمیخورد. شهید چمران نقش فرهنگی عظیم خودش رو تو لبنان و توی ایران ایفا کرد، اون نقشش ربطی به دانش تخصصیش نداشت. شهید چمران به همه اون حرفا توی آمریکا پشت پا زد، به خانواده و به فرهنگ آمریکایی و به اون حقوق ها و به اون مدارک و عناوین و عنوان ها. شهید چمران زمانی شهید چمران شد که همه اون چیزا رو پشت پا گذاشت، پشت سر گذاشت. اما وقتی میگیم امریکن دریم، رویای آمریکایی، نگاه میکنیم ببینیم چی داریم بفروشیم. خب طرف نگاه میکنه ببینه هیکلش قابل فروختنه، میره میشه مانکن، از ایران بلند میشن میرن توی اروپا و آمریکا لخت میشن. یارو دیروز مثلا مجری بوده، نمیدونم خواننده بوده، ورزشکار بوده، نمیدونم سینماگر بوده، هر چی بوده، بلند میشن میرن تو آمریکا، خود فروشیشون اینه که حالا یه چیزی برای فروختن دارن. در ایران امکان فروش خودشون از حیث ظاهرشون رو نداشتن، چون انسان کالا نیست. خانومی که پوشش داره، حجاب داره، ارزش انسانیش بالاتر از این حرفاست که چشم حریص یه مش گرگ قرار بشه زیبایی های اونو ببینه. اما آمریکا سرزمین فرصت هاست، اروپا سرزمین فرصت هاست، بلند شو برو اونجا چیکار میکنی؟ حالا میره هر روز یه شکل و قیافه برای خودش درست میکنه، عکسای خودش رو میگیره، بعد به به ببین خانم فلانی قدرش حالا شناخته شد. یارو برام میشه از ایران میره اونجا مسخره بازی و در یوزگری اون پسره، میگن ببین تا ایران بود نمیتونست دلقک بازیش رو خوب جلو ببره، الان ارزشش شناخته شد. امریکن دریم یعنی رؤیای آمریکایی، یعنی شما بگردی در سرزمین فرصت‌ها ببینید چه چیزی از وجودت قابل فروختنه. یکی میره غیرتش رو میفروشه، یکی میره شرفش رو میفروشه، یکی میره وطنش رو میفروشه. ببینید از لیبرال هایی که 30 سال پیش شما جوونا یادتون نمیاد، 20 سال پیش یادتون نمیاد، کف همین دانشگاه تهران نمیدونه چه شلوغ بازی میکردن، از تشکلای دانشجوی داخل همین دانشگاه تا کساییشون که اینجا استاد بودن، تا کساییشون که شلوغ میکردن، تا کساییشون که خبرنگار بودن، تا کساییشون که وزیر بودن، تا کساییشون که معاون وزیر بودن، تا کساییشون که نماینده مجلس بودن. الان نگاه کنید تو وی او ای و بی بی سی فارسی، وزیر، معاون وزیر، نماینده مجلس، تئوریسین و فیلسوف، روزنامه نگار، به اصطلاح وبلاگ نویس، هنرمند، سینماگر، هر چی که بگید همه جورش هست. یه چیزی برای فروش داشتن، چی بود؟ وطن. بلند شو بری دشمنی که هر روز میگه من ایران و رژیم چنج میکنم، بلند شو بری تو انگلیس و آمریکا وطن فروشی کنی. سرزمین فرصت هاست دیگه. رویای آمریکا اینه که شما بشینی فکر کنی چی برای فروختن داری. اینی که برای فروختن داری بذاری کف دستت، بلند شو بری پیش هر خریداری، هر خریداری. این امریکن دریم، رویای آمریکایی. لذا انسان ها نگاه میکنن ببینن چی دارن. مرده میره خودشو میفروشه، زنه میره خودشو میفروشه، سیاست مداره خودشو میفروشه، تاجره نگاه میکنه ببینه تاجر کیه، تجارتی که تو قرآن میاد با اون تجارتی که تو هر کلام اونا میاد مقایسش کنید، نگاه میکنن ببینن چی برای فروش داره. شما نگاه کنید هر کی در مورد توریسم و گردشگری تو ایران مصاحبه میکنه، از مقامات کشور تا پایین همه متخصصین گردشگری، اولین جملهشون چیه؟ صنعت گردشگری و توریسم در جهان اینقدر میلیارد دلار گردش مالی دارد و متاسفانه ما در ایران اینقدرش رو فقط داریم. یعنی وقتی میگه گردشگری هیچ چیزی دیگه ندارم بگن، فقط از این که ما یه چیزی داریم بفروشیمش، طبیعتی هست بفروشیمش. یه کسی از اونور دنیا بیاد اینجا طبیعت ما رو ببینه، آثار تاریخی ما رو ببینه، غذاهای ایرانی رو ببینه، ولی شرف که نداره که بگه او وقتی میاد اینجا خیلی چیزای دیگه هم به تبعش میخواد، خیلی چیزای دیگه هم به تبعش میخواد. ولی ما بفروشیم، ما توی گردشگری یه چیز داریم بفروشیم. نگاه میکنن قیمت، همین بیرون، آقا یا باید این ماشین کنار خیابون پارک بشه، جا داره پارک بشه، یا نباید پارک بشه. اگه نباید پارک بشه، عقل میگه نباید پارک بشه، ترافیک ایجاد میکنه، خیابون رو باریکتر میکنه، پس دیگه چرا میشود پول داد مثلا به تو این پارکومترو سکه بندازی، یا اینکه شما قبض بخری وارد محدوده سر ترافیک بشی؟ اینا یعنی چی؟ یعنی کپیتالیسم. هنگامی که میگیم امریکن دریم، داریم صحبت میکنیم از سرزمین فرصت ها که کسایی فرصت دارن برن ببینن چی میتونن بفروشن. یکی میگه من یه فکری دارم، ایده دارم، تو ایران بهش احترام نذاشتن، بلند شدم رفتم مثلا تو آمریکا، آمریکا گفتش که بیا اینجا، ما سری الان دیدید این جوونا تا یه نیمچه اختراع چیز، آقا از خارج از کشور برای من در حسن ترانی مقدمم خیلی از خارج از کشور براش دعوت میومد، احمدی روشن، رضایی نژاد، علی محمدی تو همین دانشگاه تهران و شهریاری تو دانشگاه شهید بهشتی هم خیلی براشون دعوتنامه از خارج می اومد. اما اینا خودشونو به خدا فروختن، چون اونا اومدن دشمنان رو خدا کف خیابونای تهران ترورشون کردن. برای قاسم سلیمانی هم مطمئن باشید الان خیلی از این دعوتنامه ممکنه بیاد. آدم خودشو به کی باید بفروشه؟ هر کسی برای ما دعوتنامه فرستاد، چون ما جوونیم یا ایده به ذهنمون رسیده. خدا میدونه من شاید تو این 25 سال گذشته، 30 سال گذشته کف این دانشگاه ها اینقدر این جوونا دیدم، این چه وضعشه، ما نمیدونم ایده ای داریم، از آلمان، از اروپا، از کجا، از آمریکا، از سنگاپور، از ژاپن برای ما ایده اومده. بعد نگاهش میکنم میخندم میگم قیمتت همینه، تو ارزشت کلا همینه، یه ایده ای رو خدا بهت داده، حالا تو این مملکت گوش بهت نمیکنن. مهم اینه که توکل به خدا کنی بری بسازش، نه اینکه گیر بدی نه من بلند میشم میرم. خب برو، اونایی که رفتن چه به قول من رو گلی سر خودشونو دیگران زدن، همه اونور دنیا افسرده، اونور دنیا کسی تعبیرش نمیگیره، اینجا که میان پروفسور 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 میندازن پشت سرشون. یارو بلند شده تو پزشکی خودشو رسونده به اعلی درجه در تخصص، میره اونجا، یارو آلمانیه، اروپاییه، انگلیسیه، نمیدونم آمریکاییه، تا خرخره ویسکی خورده، مثلا گوشت خورده، مثلا بیماری نقرس گرفته، این حالا ایشون داروی 5000 عمل جراحی، آدم برای یه مش ملحد کافر فاسد عوضی جهنم که دارن میرن جهنم رو جراحی کنه افتخاره، حالا میاد اینجا
یه کراوات هم گردنشه، بعد شبکه 4 تلویزیون هم نشونش میده، حضرت پروفسور از دانشگاه فلان اونجا اومدن. آدم یه مؤمن تو زندگی پزشکیش درمان کنه، این کجا؟ تا اینکه بلند شه بری مثلا توی جایی که دامپزشکیه. اینو قرآن میگه دیگه، حرف من نیست دیگه. پیامبر فرمود، خدا به پیامبر فرمود تو سوره فرقان، فرمود ارایت من اتخذ الهه و هوا. پیامبر دیدی اینایی رو که هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون، خدای خودشون؟ افانت تکون علیه وکیلا، تو که بر اینا وکیل نیستی، هی داری میری بهشون گیر میدی بیاد مسلمان بشید، ایمان بیارید، ایمان بیارید. حساب کردی یسمعون او یعقلون، اینا میشنون یا تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کل انعام مثل چارپا و خوک میمونن، بل هم ازلون سبیلا، بلکه گمراه تر از اونا هن. خب جامعه ای که می ایسته تا ملت بدبختی مثل یمن رو تیکه تیکه کنن و سلاح بهش میفروشه، صدای مردمش در نمیاد، حالا چون خاشقچی مثلا اینجوری بوده بلند شدن الان همه تو اروپا و آمریکا صدا کردن، اون تمدن مردمش نگاه کنن ببینن نسبتشون با این آیه چیست. حالا آقا میدونید آقای پروفسور فلانی در دانشگاه علوم پزشکی آمریکا و انگلیس و آلمان چقدر جراحی کرده؟ چقدر جراحی کرده؟ کیو جراحی کرده؟ کل انعام بل هم ازل. برو کف این روستا یه پیرزن پیرمرد مؤمنی رو جراحی کن، مزدم نگیر چون که اجرت با خداست، تا اینکه بلند شی افتخار کنی. اینا دیدید چه چیزای تصاویر شناخته شده زیبایی تو ذهن شما؟ ما تو بوت شکنیمون کارمونه که اینو بشکنیم بریزیم. امریکن دریم، رویای آمریکایی، یعنی ببین چی داری بفروشی. فقط طرف خودشو میکشه، خودشو برسونه به یه دانشگاه مهمی تو ایران که بعد اونجا وقتی اپلای میکنه بگن ایشون از دانشگاه فلان داره اپلای میکنه، یعنی داره خودشو میفروشه. یعنی دوره دبیرستان انگیزش همون سرزمین فرصت هاست. حالا ترامپ میگه که این پاشید، ترامپ میگه رویای آمریکایی مرد. این که شما بیایی همه چیز رو بگیری اصالت رو بدی در همه چیز به قیمت، چون همه چیز کالاست، این مرد. نمیدونه چه کار هم کنه این تمدن رو، لذا بلند میشه فشار میاره به آلمان میگه تو باید پول بیشتری بدی به خاطر که داریم ازت دفاع میکنیم. از زمان جنگ جهانی دوم به این سو آلمان ارتش بزرگی نداره، حق نداره موشک داشته باشه، نمیدونم هلیکوپتر و هواپیما بسازه. آلمان از نظر ارتش ضعیف، حالا همین آلمان بنز و بی ام و پورشه، اما آلمان 42 میلیارد دلار بودجه نظامی داره. این پول به این عظمت رو 80% میده به آمریکا، ترامپ دو هفته پیش گفتش که نمیشه خانم مرکل، باید پول بیشتری بدی ما از تو در مقابل روسیه دفاع کنیم. ژاپن، تو که بعد از جنگ جهانی دوم با سلاح اتمی پدرتو درآوردین، تو باید پول بیشتری به ما بدی تا روپا بمونی. کره جنوبی، ما در مقابل کره شمالی داریم از تو دفاع می‌کنیم. این بدبختا بودجه نظامی بالایی دارن، 80% میدن به آمریکا که آمریکا نیروهاشو گذاشته تو خاک نداره. اشغال خیلی دیگه حرفه، یه کسی یه کشوری رو اشغال می‌کنه، اون کشور اشغالگر پول اشغال رو هم میده، این خیلی دیگه، خیلی دیگه، یه حرف بدی داره. من خجالت میکشم از خانوما که اینجا حضور دارن بزنم. آلمانیه، ژاپنیه، کره جنوبیه، بعد چیش جوون ما رو میگیره؟ آقا نگاه کن ال جی داره، نگاه کن سامسونگ و هیوندا داره، نگاه کن اون به اصطلاح سونی و میتسوبیشی و چه داره، نگاه کن اون بنز و بی ام و و بوندسلیگا جام مسابقات هستی فوتبال فلان داره. من این چیزاشون رو میبینم ولی ذلت سیاسیشون رو میبینم. آلمان و ژاپن و کره جنوبی چیزی از نظر سیاسی خودشون ندارن. یارو همینجوری که به عربستان بادیه نشین میگه تو بدون ما دو هفته روپا نمیمونی، سر کی سر شل کن بیاد ملک سلمان، به مرکل هم میگه تو اینو بده بیاد، به کره جنوبی و به ژاپن هم همینو میگه. نگاه کنید صحبت دو سه هفته پیش، همین الان توی خبرگزاری جستجو کنید به فارسی و انگلیسی. خب رویای آمریکا یعنی چی؟ یعنی شما باید همه چیز رو کالا ببینید. این برخلاف انقلاب جهانی اسلامه. اسلام عزیز که در ایران 40 سال پیش به انقلاب اسلامی منتج شد حرکتش، میگه انسان بها داره. خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی رو، میفرمود که بهشت را به بها بدهند و به بهانه ندهند. انسان حدش بهشته، اگه میخواد برسه به بهشت بها داره، قیمت که نداره. زدن ایدئولوژی کپیتالیسم و اقامه آنچه که شما بها داشته باشی نه قیمت، این حرف اسلامه. بعد بالا میشن تو کف دانشگاه میگن علوم انسانی اسلامی شکست خورده، شما چه حرف جایگزینی دارید؟ آقا این مزخرفاتی که داری درس میدی بریز دور. اینها شما همین الان تو ذهنتون 10 تا کتاب نوشتید، دیدید ای هر چی کالا بود قیمت داره. ولی وقتی اینو گذاشتیم کنار، گفتیم هر چیزی کالا نیست، هر چیزی بها داره. قیمت داری مال وجه مادیه، بهاداری رو مبنا قرار دادیم. پس طبیعتاً دو تا پول باید باشه، یه پول برای تعیین ارزش سنجه‌های مادی قیمت، یه پول برای تعیین ارزش سنجه‌های بهاداری، یعنی در عالم معنا. بعد این جامعه رو چقدر معنادار میکنه. همین الان شما این سوالی که دوزنتون پیش اومد، خودتون 10 تا کتاب براش نوشتید. خب اینا متون علوم انسانی اسلامی. آقا یارو رفت تو جنگل، بهش گفتن عجب جنگل پر و امنه، گفت این درختا نمیذاره من جنگلو ببینم. هی میگن این علوم انسانی اسلامی که میگید کو؟ خب بابا این مزخرفاتی که تو این کتابای علوم انسانی غربی هست، اینا به حسب همین تجربه‌هاشون نوشته شده. شما هم همین تجربه‌تو بذار جلو، محسن حجاجی رو بذار جلوت، بهاداری رو نسبت به این بنویس. دیدی یک گروهی بلند شدن گفتن اینا برای پول میرن. شما بگو چرا این داره اینجوری میگه؟ این میشه اون کتاب ذهن بازار. طرف ذهنش بازاریه. بیا بگو این چرا داره میبینه؟ چون همه چیز رو در قیمت دیده، همه چیز رو کالایی دیده. اما محسن حجاجی کالا نبود. آیه 111 سوره توبه اینو گفت، اینم همینو به بچهش گفته. آگاهانه است دیگه، چون اگه اینو از وصیت‌نامه نسبت به فرزندش نداشتیم، نمیدونستیم که محسن حجاجی اشراف به این آیه داشته، چون میشناخته این آیه رو. این اومده تو سبک زندگیش آگاهانه رفته خودشو به خدا بفروشه. عین امام حسین، کاملا مقلد امام حسین. خب اینو شما تبیینش کن، اینجوری زندگی کن، میشه علوم انسان. اما جلو علوم انسانی بجا قال صادق و قال باقر، هی به اصطلاح اینو بذار، هی بذار مثلا جک و جورج و بعد بگو اون علمه. خب نتیجه شد دیگه به بنبست رسیده، خود لیدر اون جامعه داره میگه امریکن دریم مرد، رویای آمریکایی. این اون فضایی است که وجود دارد. اینه که بعضی از این استاد دانشگاه رو بردن تو جنگل، بهشون میگن آقا این جنگل انبوه رو ببین، میگه این درختای این نمیذاره من ببینم این جنگل. پس امریکن دریم، رویای آمریکایی، مسئله فرصت هاست. مسئله این که شما فرصت دارید ببینید کدوم جزء وجودتون، فکرتون، ذهنتون، نفوذی که تو حکومت دارید، چرا رو بچهای مسئولین حکومت اینقدر کار میکنن؟ چرا یارو مثلا با پول سیگار توی سازمان حوزه هنری سازمان تبلیغات تبلیغات اسلامی میکرد؟ با پول سیگار، یعنی کارخونه سیگار زد، پول کارخونه سیگار رو میگرن تبلیغات اسلامی میکرد باش، که بعد مثلا کتابی بنویسن، فیلمی بسازن که در اسلام سیگار کشیدن مثلا صدمه میزنه به ریتون. حرف پزشکی بزنن، حالا حرف فقهیشو نزنن که مثلا سیگار کشیدن اشکال داره، حرامه، مثلا جایز نیست یا مکروه، هر چیز دیگه. ببینید طرف چجوری کار میکنه. چرا بلند میشه سرویس موساد یا سرویس های دیگه میان مثلا تو خونه این فرد روحانی بچه‌شو میبرن چیچی نیوز را بندازه؟ چون این بچهش یه چیزی برای فروختن داره. خودش که چی نیست، یه چیزی برای فروختن داره. میگه من تو خونه بودم، پدرم با خیلی رابطه داشتن، الان از درون خونه اونا به ما دارن خبر میدن، ما تو چیچی نیوز میزنیم. یعنی فرزندان و نوادگان مسئولین حکومت یه چیزی برای فروختن دارن، شرف فروشی و وطن فروشی میبره ازشون. اون زنه یه چیزی برای فروختن داره، هیکلش رو مثلا، زیباییش رو هی ببره اونجا بفروشه. اون یکی تک. این بهش میگن چی؟ به این میگن مفهومی به نام امریکن دریم، آمریکا سرزمین اپورتونیتی، یعنی سرزمین فرصت هاست. این فرصت شما اینجا ندارید وطن فروشی کنی، این فرصت شما اینجا ندارید، دور از جونتون من خطاب میکنم، منظورم عامه، این فرصت رو کسی اینجا نداره خودشو بفروشه، این فرصت اینجا کسی نداره خیانت کنه، این فرصت رو کسی اینجا نداره که علمش رو در اختیار دشمنان خودش قرار بده. اما اونجا که بلند شه بره، دانشمنده علمش میذاره در اختیار دشمنان ملت، هنرمنده هنرش میذاره در اختیار دشمنان ملت، سیاستمداره سیاستش میذاره در اختیار دشمنان ملت. به این میگن سرزمین فرصت ها، به این میگن امریکن دریم. امریکن دریم چی میده؟ مفهوم بر چه پایه ایست؟ چه چیزی رو تولید میکنه؟ ارزش های آمریکایی، امریکن ولیو. امریکن ولیو یا ارزش های آمریکایی چی میگه به شما؟ ارزش های آمریکایی به شما میگه لیبرالیسم. لیبرالیسم یعنی لسفر، لسفر یعنی ولش کن. لسفر در فرانسه، لسفر یعنی چی؟ ولش کن. لیبرالیسم یعنی چی؟ ولش کن. به این ولش کن میگن آزادی. اینا که تو ایران میگن لیبرالیسم یعنی آزادی، منظورشون لسفره دیگه. لسفر یعنی ولش کن. یه وزیری دیروز فرار کرد از کابینه، نامه ای که نوشته بود گفته بود که نمیشه اینجا مثلا نظریه باز اقتصاد بازار آزاد رو پیاده کرد. منظورش اینه آقا ولش کن اقتصاد، ربا رو تو اقتصاد ول کن، قیمت ها رو ول کن، ولش کن. این لسفر فلسفیش میشه بگذار هرچی میخواهد انجام بدهد. عوامانه تو غرب میگن ولش کن. این اقتصاد لسفر، این ولش کن، پوشش و حجابه، ولش کن. این حرامه، مشروب، ولش کن. آقا این خطا کرده، ولش کن. یه حرام، یه واجب، حلال. یه مکروه، یه مستحب، یه مباح. این که بگی چیزی مکروه نیست، هیچی حرام هم نیست، هیچی مستحب نیست، هیچی واجب نیست، همه چیز مباحه، ولش کن. اینکه حرام و حلالی نباشه، همه چیز مباح باشه، میشه لسفر. لسفر هسته مرکزی لیبرالیزمه. لیبرالیزم به عنوان ارزش آمریکایی چی میگه؟ به عنوان امریکن ولیو یا ارزش آمریکایی، لیبرالیزم میگه آقا حرام و حلالی رو کسی نمیتونه تو آسمان ها بشینه برای انسان تعریف کنه. انسان خودش تشخیص داده چی براش خوبه چی براش بده. میخواد بیاد مشروب الکلی بخوره، تو چه کار داری که بهش میگی این بده بس میکنی؟ میخواد بره مثلا سگ بگیره بغلش، میخواد مثلا بچهش حرامزاده باشه، میخواد ربا بخوره، میخواد جنایت کنه، تو حق نداری بهش بگی که این حرامه این حلاله. یعنی لسفر. ارزش های آمریکایی هول اینه. لذا ارزش های آمریکایی اجازه میده 320 هزار نفر انسان در سوریه کشته بشه. ارزش های آمریکایی اجازه میده در کشور سعودی به خاطر اینکه نفت و پول میده به آمریکایی‌ها تو یمن جنایت کنه. اما شما سر قتل این خاشقچی دیدید. مجبور شدن بیان موضع بگیرن. رئیس دولت آمریکا اومده میگه که ملک سلمان خیلی تو این قضیه مقصر نیست. این ارزش های آمریکایی است. یکی از این لیبرال های وطنی که مشاور مسئولین دولت لیبراله، دیدی تو دانشگاه شهید بهشتی هر چند روز یه بار یه سیتا می‌نویسه. تمام این سیتایی که سی ویژگی حکمرانی خوب، دولت خوب دولتی است که مثلا خاشقچی داشته باشد ولی ذخایرش مثلا ذخایر پولیش 700 میلیارد دلار باشد. به ما چه فلسطین و اسرائیل؟ دولت تراز و خوب دولت سعودی است که ارتباط با سعودی دارد، ارتباط با رژیم صهیونیستی دارد، اما ویژگیش چیست؟ ویژگیش اینه که اصلا دموکراسی نداره. حالا یارو استاد دموکراسی تو دانشگاه شهید بهشتی ها، اصلا کشور الگوش کشور دیکتاتوری. طرف اینجا تو دانشگاه تهران تو دانشکده حقوق علوم سیاسی استاد دموکراسی ها، این آقای زیبا کلام. بعد رضاخان دیکتاتور الگوشه، عربستان الگوشه، دانشکده حقوق و علوم سیاسی یارو استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسیه. بعد حقوق اشغالگر رو در فلسطین به رسمیت میشناسه، میگه من اسرائیل رو به رسمیت میشناسم. شما نگاه کنید، شما زیبا کلام دانشگاه تهران و سریال قلم دانشگاه شهید بهشتی رو ببینید، این ته علوم، علوم انسانی، ته علوم سیاسی مدرنه. خیلی هنر آدم زیر دست این آدما لیسانس فوق لیسانس دکترا بگیره. یعنی 40 تا 40 تا این سی تایی که سریال قلم در مورد سعودی مینوشت، شما برید این سی تا. بدبختی فضای سایبر هم اینه که این چیزا رو مینویسی اینجا میمونه دیگه، فراموشم نمیشه. شما برید ببینید سال 92 این آدم در مورد سعودی چی مینوشت. یارو بولم ایشون اصلا مینوشت ببینید دولت سعودی 700 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد. این مهم است. حکمرانی خوب یعنی ذخیره ارزی بالا باشه. یعنی اگه به همین آدم بگی یارو زنشو، ببخشید خانوما، یارو زنشو برداشته برده داره با زنش کاسبی میکنه، میگه ببین شماره حساب بانکی طرف چقدر پره. مهم نیست که یارو شرف نداره، غیرت نداره، عزت نداره، فقط حساب بانکیشو ببین، فقط جی دی پی و جی ام پیشو ببین، فقط درآمد ناخالص ارزش رو ببین. اینو میگه سریال قلم. علوم انسانی غربی اینو میگه. بعد این آدم تو مجمع تشخیص مصلحت مشاور آقایون بود. کپیتالیسم یعنی شرف نداشته باش، ناموس نداشته باش، ناموس و شرف و عزتتو ببر بذار سر چهار را بفروش، فقط جی دی پی و جی ام پی تولید کن، فقط درآمد ناخالص ارزیت رو ببر بالا، اسرائیل رو به رسمیت بشناس. حالا اون یه جوری میگه تو دانشگاه شهید بهشتی، این یه جوری میگه تو دانشگاه تهران، سریع القلم و زیبا کلام. فقط شما شرف رو ببر بفروش، اسرائیل رو به رسمیت بشناس. اما الان آنچه در مورد خاشقچی، در مورد موضع ترامپ نسبت به ملک سلمان و غیره رخ داده، این بی‌آبرویی امثال زیبا کلام و سریع القلمه، بی‌آبرویی علمشونه، بی‌آبرویی اون علومیه که تو این دانشگاه داره تدریس میشه. جواب بدن دیگه. دموکراسیه، رأی مردمه، حقوق بشره، اینا امریکن ولیو، ارزش‌های آمریکایی است. ارزش‌های آمریکایی، دولت مورد نظر اینا کسی است که 15 تا تروریست میفرسته توی سفارتخونه‌اش تو ترکیه، یارو مخالفشون رو میگیرن تیکه تیکه میکنند، میکنن تو گونی میبرن میندازنش بیرون نابودش میکنن. بعد اینا زیر بیرق کی مثلا سینه میزنن؟ زیر بیرق دولت لیبرال در درون جمهوری اسلامی. اینا مدافع کی هن؟ اینا مشاوران کدوم دولتن؟ یعنی پس دولتی که مشاورانش اینا هن، علمی که اینا درس میدن و اون علمی که اینا به تبعش آمدن، یعنی ایالات متحده و امریکن دریم و امریکن ولیو، این اینجوری زیر سواله. این خاشقچی یک هزارم این حرفایی که اینا هم تو ایران میزنن اون نمیزده به سعودی، حتی خودش دستش با اینو توی کاسه بوده. چه کردن حقوق بشر آمریکایی؟ 4 سال ملت یمن رو که نه دولت داره نه مجلس داره دیدید به خاک و خون کشیدن. 15 تا کشور، آمریکاست، فرانسه است، انگلیس، اردن، مراکش، سودان، بحرین، امارات، سعودی، مالزی، پاکستان، 15 تا کشور جمع شدن دارن پدر مردم یمن رو در میارن. این امریکن ولیو، این امریکن ولیو، این ارزش‌های آمریکایی، این علوم انسانی است که تو دانشگاه‌های ما داره درس داده میشه. این امریکن ولیو یعنی لیبرالیسم. این امریکن ولیو از کجا میاد؟ از امریکن دریم. وقتی طرف میخواد بره توی امریکن دریم، رویای آمریکایی، کالا ببینه خودش رو و خودش رو، ذهنش و فکرش و علمش و شرفش و همه چیزش رو بفروشه تو سرزمین فرصت‌ها، حالا این آمریکا چه میکنه؟ این فرهنگ چه میکنه؟ این ساختار ایدئولوژی و فلسفه چه میکنه؟ ارزش تولید میکنه. ارزشش میشه لیبرالیسم. لیبراتی یعنی به قول اینا آزادی. آزادی نیست، این یله بودنه، این رها شدنه. این رها از چه چیز؟ از قیود عقلانیت، از قیود قید و شرع الهی. هیچ حد و حدودی برای طرف نیست. لذت ولش کن. جوان مؤمن انقلابی میخواد با لیبرالیسم مبارزه کنه، یه چیز رو باید بزنه، لسفر. متخصص بشوید در مفهوم لسفر و لسفر رو به چالش بکشید. به چالش کشیدن لسفر یعنی ولش کن، بعد مصادیق براش در فرهنگ و سیاست و اخلاق تعریف کنه. دیدید پارسال انتخابات آمریکا رو و انتخابات ایران رو؟ در انتخابات آمریکا هر دروغ و دغلی گفته شد. رئیس جمهور آمریکا با کلی از این هنرپیشه‌های پرن آمریکا ارتباط داشته. ستاد انتخاباتیش بعد گفتن که برای که دهن اینا رو ببنده میلیون‌ها دلار خرج کرده بود. این یعنی لسفر، این یعنی ارزش‌های آمریکایی. زنبارترین رئیس جمهور جهان، فاسدترین رئیس جمهور جهان بلند میشه در مورد مسئله زنان در ایران اظهار نظر میکنه. جمع کن کثافت‌کاری کاخ سفید و نمیدونم اون ولکاری غیر اخلاقیتون رو که دهن انواع زنهای هنرپیشه پر رو با پول بستید که نگن آقا این ارتباطات اینجوری داشته. از قبل اینجوری بوده، از زمان کندی که ارتباط داشت با اون یارو زن هنرپیشه اون موقع مرلین مانرو، قبل از نسل قبل از ما، از زمانی که کندی با مرلین مانرو رابطه داشت تا برسه به کلینتون که 4 تا زنه بلند شد. خانم کلینتون که دیدید این کلا شوهرشو ول کرده و چسبید به سیاست. شوهرش بعد 4-5 تا تو کاخ سفید رابطه نامشروع داشت. اون زنا بلند شدن سر صدا کردن، اوه یه دادگاهی تشکیل شد عجیب و غریب، تا رسیده به امروز ایارو دونالد ترامپ. این یعنی لسفر. بعد رئیس این کابینه، رئیس این دولت حق داره بیاد در مورد مسئله اخلاق در جامعه ایرانی حرف بزنه، اظهار نظر که چرا زنا مثلا اینجا نمیرن، ورزشگاه نمیرن، اونجا نمیرن، چادر دارن ندارن. بی آبرویی اون نظام تمدنی، بی اخلاقیش رو باید رو کرد. حالا بچه حزب الله یا متدینا چون ماخوذ به حیا و این چیزا رو اشاعه منکر میدونن، ممکنه حالا خیلی به سمتش نرن، ولی اون حق نداره بلند شه جامعه فاسد ما باید اون رو دعوت کنیم به اصلاح. اون حق نداره در مورد جامعه ما حرف بزنه. این ارزش‌های آمریکاییه. همون موقع که اون انتخابات بود تو ایران هم انتخابات بود، دیدید بعضی رفتن دروغ گفتن پشت تریبون ها، به دروغ و دغل متوسل شدن. این مصداق لسفره. ولش کن، بی خیال، هر چی دوست داری بگو. دروغ گفتن، یک سال بعدش سلبریتی هاشون ریختن تو اینستاگرام که ما غلط کردیم، ما چیز خوردیم که اومدیم دفاع کردیم. دیدن آبروشون رفت دیگه. یارو به قول خودش میگه هر جا میره مردم میگیرن تیکه تیکش میکنن، میگن که تو چرا گفتی به ما رأی بدیم به اینا؟ دید بابا این اصلا حیاتش، زنده بودن این یارو مثلا زیبا کلام تو دانشگاه تهران، حیات نمیدونم فلان چیچیک نمیدونم تو فوتبال، فلان کس تو موسیقی، فلان کس تو سینما، حیاتش به اینه که هی بره باش سلفی بگیرن، بره مثلا باش ازش امضا بگیرن، بیان تو فضای سایبر لایک مثلا پیجش رو لایک کنن. خب یه دفعه دیده همه اومدن گفتن تو فلان شده، چرا گفتی ما به اینا رأی بدی؟ اینا دروغ گفتن، تو چرا اومدی دروغ اینا رو تایید کردی؟ افتاده به غلط کردن و چیز خوردن. این یعنی لیبرالیسم، این که دروغ بگه طرف تو لباس روحانیت، بعد به دروغ خودش مثلا پایبندم باشه، مثلا آیت الله هم باشه، مثلا 25 سال هم خبرگان رهبری باشه. کسی که خبرگان رهبری یعنی آیت الله است دیگه، یعنی مجتهده. بعد دروغ بگه، بگه این من اینا رو میشناسم، بیان تو پیاده رو دیوار میکشن. این یعنی لسفر، یعنی برای فرد حرام و حلال مثلا معنی نداشته باشه، دروغ و راست معنی نداشته باشه، بیاد این شیوه رو عمل کن. اما شما در مورد مقابلش، کاندیدای مقابلش دیدید اون جنگولک بازی ها و اون پشتکوارو زدن ها جلو دوربین و نمیدونم این حرفا، نه آقا صادقانه خودت باش، مردم انتخابشون هر چی بود همون. آدم نمیاد خودش رو، اعتقاد خودش رو، خود اصلا خودش نمیاد بفروشه، دروغ بگه، دغل کنه. این که لیبرالیسم در کسوت دونالد ترامپ باشه میشه اونی که دیدید، همون لیبرالیسم میاد در قالب عبا و عمامه میشه اینی که دیدید، یعنی در دولت اصلاحات، در دولت سازندگی، در دولت اخیر. لیبرالیسم فرق نمیکنه شما ریش داری یا شیش تیغه ای، کروات داری یا پیرن یقه بسته داری، عمامه سرته یا تاج سرته، لیبرالیسم یعنی برای تو هدف وسیله رو توجیه میکنه، هر غلطی دلت خاص بکن، هر کاری دلت خاص بکن، هر کاری دلت خاص بکن. ما با این ایدئولوژی سر جنگ نیستیم، طرف هم باش نداریم، با داغ و درفش هم با ما برخورد کنن ما از پس این قضیه در واقع برمیام، کوتاه هم نمیام. اینا تصور کردن مثلا داعش اگه سر ببره بچه های ما بلند نمیشن برن باش بجنگن، صدام اگه شیمیایی میزد ما نمیرفتیم جبهه، آمریکا اگه بمب اتم داشته باشه ما گوش کمانداشو مثل بزغاله برن، ساده بزغاله مثل طول سگ نمیگیریم زانو بزنن گریه کنن جلو دوربینا. اینا تصور کردن مثلا ما از سلاح شیمیایی صدام میترسیدیم، از سر بریدن داعش میترسیدیم، یا از سلاح اتمی آمریکا میترسیدیم. چین ابرقدرت دیگه تو دنیا، سلاح اتمی داره، حق وتو داره، بازار جهان رو گرفته، 1,300,400,000,000 نفرن جمعیت داره، یه دونه تا حالا بزغالی آمریکایی نگرفته زانو بزن جلوش. شوروی اولین کشوری بود که انسان فرستاد فضا، ایستگاه فضایی میر رو ایجاد کرد، خیلی از این کارا اهمیت اروپا داشت، اما شوروی یه دونه آمریکایی نتونست بگیره که زانو بزنه جلوش. تنها کشوری که طول سگ‌های آمریکایی رو گرفته، سوپر کماندوهاشونو، همین آرنولد شوارتزنگر با وای ستبر زمین و زمان رو با آتیش میکشن تو فیلماشون، آرنولد شوارتزنگر، سیلوستر استالونه یا مثلا ژان کلود ون دام، این ابر مثلا ماچوها که این ماچوهای پرقدرت دیدی تو این فیلماشون، حالا این واقعیاشون میشن همین سوپر کماندوهایی که میگیره نیروی دریایی و غیره. 4 بار تا حالا گرفتنشون، هر 4 بار شلوار هر 10-12 نفرشون خیس و پر از بوی بد، همه فیلماشون رو داریم، موقعش بشه انشالله بشه. مسئله بعدی اینه که از لحظه که میگیرنشون لرز، ترس و گریه، ابر کماندو گریه، اشک و بعدم جلو دوربین I'm apologizing، من عذر میخوام. آمریکایی بشینه زانو بزنه گریه کنه بگه من عذر میخوام، آقا این پشتش سلاح اتمی داره، ما از چی میترسیم؟ حالا لیبرال های وطنی از چی میترسن؟ ما از چی میترسونن؟ مثلا از این که فرض کن روزنامه کیهان رو 39 تا شکایت ازش کنه که تو ننویس. فکر کردن فردا مثلا شریعت نداری میترسه دیگه، مثلا تیترهای واقعی، خبر واقعی روز رو نمیزنه. مثلا بلند میشن فکر میکنن که بچه ها رو نذارن دیگه، آقا این روزنامه نگه، اون توی توییتر حساب بچه ها بسته بشه، نمیدونم بابا این ملت که اینا نیستن، این ملت اینیست که الان داره میره راهپیمایی 40. لذا فراری که شما دیدید داره صورت میگیره در کابینه فعلی، وزرا دارن یکی پس از دیگری فرار میکنن، چون هیچ وزیری محبوبیت تو مردم نداره. در طول 40 سال عمر جمهوری اسلامی دولت فعلی پایین ترین درجه اعتماد عمومی رو داشته و داره. بی اعتماد ترین و بی اعتبار ترین دولت در تاریخ جمهوری اسلامی دولت فعلی ایران. الان زیر 10% باور عمومی وجود داره در موردش. کسایی که ازش دفاع میکنن این ورور کسایی هنگه وامدارشن، یعنی نون و دونشون الان داره از اینا تأمین میشه، و الا عمده کسایی که بهشون رأی دادن دیگه اصلا به اینا اعتقاد ندارن. وزیراش هم که هیچ کدومش مورد تقدیر مردم نیست، همه‌شون دارن فرار میکنن به لطایف الهیان. ضرب یک اشتغال زایی ویژه انجام دادن. اشتغال زایی ویژه‌شون فقط یک جاست. یه تشکیلاتی دارن توی دولت به اسم تشکیلات معاونت حقوقیشون و اشتغال ایجاد کردن. هرچی حقوقدان بوده گیر آوردن، گفتن آقا تو فقط بشین اینجا ببین این توی وبلاگ چی توی این به اصطلاح کانال تلگرامی چی می‌نویسه، تو فلان مثلا کامنت تو فلان پیج اینستاگرامی کسی چی گفته، اون روزنامه چی گفته، آقا اینا رو شکایت کن ازشون. از دم اشتغال زایی ویژه این چنینی. بذار لیبرال ها اصلشون لسفره. اگر شما لسفر رو بزنید لیبرالیسم زدید. تسبیح رو بگیرید بالا، یک تسبیح یک نخ داره، نخ تسبیح ضعیف ترین جای تسبیح دیگه، نخ تسبیح رو بزنید کل دونه های تسبیح میریزه دیگه. لیبرال ها رو از کجا باید زد؟ از لسفر. لسفرشون رو افشا کنید بزنید نابود میشن. این کلیت کارشون. ارزش های آمریکایی چی داده؟ امریکن ولیو داده بیداری آمریکایی، امریکن اوکنینگ. در امریکن اوکنینگ بیداری آمریکایی شما یک نکته خیلی ویژه رو میبینید. آمریکا 5 موج بیداری داشته از دوره قبل از توماس جفرسون تا الان. موج آخرش همین است که شما 8 سال پیش سال 89-90 شاهد بودید، موج جنبش وال استریت، جنبش اشغال وال استریت. مردم ریختن تو خاک توی آمریکا، ریختن تو خیابون، گفتن آقا 99% حق ما، 1% حق ما، 99% خوردن و یه شعار دادن مرگ بر گرید. گرید یعنی حرص و طمع و ولع. در تمام این تظاهراتی که اینا انجام میدادن در شهرهای مختلف آمریکا به خصوص توی نیویورک، یه پلاکارد دستشون بود گرید، حرص و طمع و ولع. فرهنگ آمریکایی فرهنگ حرص و طمع و ولع دیگه. امریکن دریم، رویای آمریکایی و امریکن ولیو، ارزش‌های آمریکایی، مال خودم مال خودم، مال دیگرانم مال خودمه دیگه. فرهنگ غارت 1% در مقابل 99%. این فرهنگ روبروی فرهنگ امام حسین، یعنی فرهنگ عیسی رو در واقع فداکاری، فرهنگی که تو نباشی من نباشم تا شما باشید میشه فرهنگ امام حسین، فرهنگی که شما نباشید تا من باشم میشه فرهنگ آمریکایی، اینکه شما نباشید تا من باشم، شما نداشته باشید تا من داشته باشم میشه فرهنگ آمریکایی، اینکه من نباشم تا شما باشید این میشه فرهنگ امام حسین. فرهنگ عیسی روبروی فرهنگ هرس و آز الان تو کره زمین دو تا نماد داره، گریت یعنی هرس، آز طمع، گریت. مردم شورش کردن علیه گرید، آقا یکی ما رو از دست گرید، از دست هرس و طمع و ولع نجات بده. تو تمام پلاکارداشون، حتی به اصطلاح اون گوساله سامری رو که نمادش میشه اون گاوی که گذاشتن جلوی اول به اصطلاح خیابون وال تو وال استریت، اونو طلایی‌ش درست کردن این گوساله سامریه، آوردن تو تظاهراتشون، بعد زیرش نوشته بودن گرید. یعنی تو 1200 سال تاریخ حضرت موسی و اون ماجرای گوساله سامری، اون گوساله پرستی ما، که آقا امروز آمریکا گوساله پرستی، گوساله سامری رو مردم تو وال استریت میپرستن، یکی ما رو از دست این نجات بده. این موج پنجم بیداریشون بود. روبروی این فرهنگ، روبروی فرهنگ هرس و آز تو امریکن آمریکایی، همه چیز کالاست، همه چیز قیمت داره، مردم بیایید به سمت ما، مردم بیایید اینجا، توانتون، زیباییتون، علمتون، ثروتتون رو بیارید تو خاک آمریکا، اینجا سرزمین فرصت هاست. در مقابل این چه فرهنگی وجود داره در جهان؟ چینی چیزی داره، روسه چیزی داره، ژاپنی چیزی داره، آلمانی کی چیزی داره؟ هیچکس. فقط ایران شیعی اسلامی، اونم چی اسمش؟ امام حسین. لذا امروز شما چی دارید میبینید؟ راهپیمایی 40. در راهپیمایی 40 چه اتفاقی داره میفته؟ در راهپیمایی 40 مردم دارن میرن چه چیزی رو پاس بدارن؟ یکی از مؤلفه‌های سبک زندگی دارن پاس میدارن ایثارگریه. امام حسین فدا شد برای حقیقت، برای همه جهانیان، برای همه ابنای بشر از گذشته تا به امروز. این کاری که امام حسین انجام داد ایثارگری بود. تنها چیزی که نسخه درمان درد ظاهرا بی درمانی است به نام گرید و حرص و طمع و ولع، امام حسین علیه السلام و نسخه‌ای که امام حسین پیچید. خب کدوم ملتی دارن به سمت امام حسین میرن؟ این جماعت که از سراسر جهان جمع شدن به نام شیعه توی عراق و ایرانی هم که هجوم آوردن، دیروز پلیس اعلام کرد تو رو خدا دیگه کسی فعلا نیاد مرز مهران، دیگه ظرفیت نداره، بارون داره میاد، امکان به اصطلاح سرپناه برای مردم نیست. اما عشق امام حسین چیکار میکنه؟ طرف کاری نداره به اینکه بارون میاد. اینا بخش عمده از مردمی که امروز نرفتن همه قلبشون اونجاست، همه دلشون اونجاست. پس نظام دو قطبی حق و باطل، نظام ایثار امام حسین علیه السلام، نظام حرص و طمع و گرید ولع. این وقتی ترامپ میگه که امریکن دریم مرد، امریکن دریم از دد مرد، آقا مرد. این مرد یعنی چی؟ یعنی این که روبروش فرهنگی داره به جدیت داره الان خودش نشون میده، فرهنگ ایثار و شهادت، فرهنگ حسین فهمیده است در دفاع مقدس، فرهنگ محسن حججی در عصر مدافعان حرم، یعنی فرهنگ ابا عبدالله. الان ارزش‌های آمریکایی که لای بیداری آمریکاییش رو می‌بینی، بیداری آمریکایی برای حل مشکل خودش نسخه درمانی نداره. دهه 1950 موج قبلی بیداریشون بود، بیداری انقلاب جنسی. انقلاب جنسی رو آلن بلوم میگه چی اتفاقی افتاد؟ آلن بلوم در صفحه 101 که کتابش میگه که در گشایش ذهن آمریکایی میگه که انقلاب جنسی، سکشوال ریولوشنز، انقلاب جنسی وقتی رخ داد در آمریکا برای نابودی حیا بود. کی این پروژه رو انجام میداد؟ فمینیستا. جنبش فمینیستی که این حرکت اونجا شروع کرد و در آمریکا به این مسئله انجامید، فمینیستا پروژه مرکزیشون نابودی حیاست برای تحقق انقلاب جنسی. این اصل جمله آلن بلوم. فمینیستا یه پروژه مرکزی دارن، هسته مرکزی پروژهشون اینه که در جهان حیا رو بین مرد و زن نابود کنن. تا چه اتفاقی بیفته؟ تا به تبع نابودی حیا جهان بره به سمت مفهوم پیچیده‌ای به نام انقلاب جنسی. خب یه کار دوره 30-40 ساله این کار تو آمریکا انجام دادن توسط آلفرد کینزی و دیگران، منتج شد در دهه 1950 به انقلاب جنسی. انسان آمریکایی بیدار شد، انقلاب جنسی رقم خورد، امروز شده 500-600 میلیون پیج پر، امروز شده حرامزادگی توده عظیمی از انسانهای غربی، امروز شده به رسمیت شناختن قوم لوط در قوانین کشورهای غربی. هر سه ماه یک کشور داره به این قانون میپیونده. تا الان 27 کشور پیوستن که بخش عمده کشور غربی هستن. چند هفته پیش که هندیا پیوستن، 1 میلیارد نفر از جمعیت کره زمین مجلسش تصویب کرد که جزء اینا باشن. آمریکا، کانادا، نمیدونم، همینجوری بگیرید کشورها که الان همجنس بازی رو پذیرفتن. انقلاب جنسی، این فسادی که در جهان داره انجام میشه، حاصل بیداری آمریکاییه. American Awakening. خب این موج چهارمشون بود که الان بشر رو نابود کرده. الان انگلیس وزارت تنهایی رو انداخته، چون دیگه در فساد جنسی مردا ازدواج نمی‌کنن، زنا ازدواج نمی‌کنن، تخصص خودشون رو دنبال می‌کنن. 70 میلیون جمعیت داره، 9.5 میلیون نفرش تنها زندگی می‌کنه. پارسال خانم ترزامی نخست وزیرشون یه زنی رو گذاشت بالا سر وزارت تنهایی. یعنی انسان‌هایی که تنها هستن تنها هم می‌مونن و می‌میرن. تمدن غرب اینجوری جلو بره 25 سال 30 سال دیگه نابود میشه، چون زاد و ولد دیگه نیست. وزارت تنهایی، همه جای دنیا وزارت خانواده را میندازن، اینا وزارت تنهایی. اینا دستاوردهای لیبرالیسم و کپیتالیسمه. خب این چیزی که تحت عنوان ارزش‌های آمریکایی شکل گرفت، اومد شد بیداری آمریکایی، این بیداری آمریکایی تسری داد خودشو به جهان. این 5 لایه بیداری که داشتن، این دوتای آخرش رو اشاره کردم، دیدید چه فاجعه باره و نسخه درمان هم نداره. تنها نسخه درمان انقلاب جنسی آمریکایی‌ها و غربی‌ها مسئله حیازاییه، که حیازایی کار اسلام، اسلامه که مدعی حیاست. حیا در مرد میده غیرت، در زن میده عفت. زدن حیا یعنی زدن عفت در زنان و غیرت در مردان. چجوری دارن تو ایران الان براش تلاش میکنن؟ توی هنر و توی سیاست. شما نگاه کنید الان اراده‌ای که تو دولت وجود داره، مقامات دولت چقدر تلاش میکنن، این مشاوران و حوزه زنانش، نمیدونم این مواد، چه اصرار عجیبی دارن، نماینده‌ای که فرستادن مجلس، ته کاراشون حیازداییه دیگه، کاری که لیبرال ها میخوان. خروجی رویای آمریکایی، ارزش‌های آمریکایی و بیداری آمریکایی، خروجیش میده مفهومی به نام امریکن لایف استایل، سبک زندگی آمریکایی. سبک زندگی آمریکایی وقتی میگن یعنی این عقبه رو داره، یعنی پیام آمریکایی، ایدئولوژی آمریکایی، رویای آمریکایی، ارزش‌های آمریکایی، بیداری آمریکایی. این 5 تا رو جمعش کنید، تبلورش توی زندگی آمریکا. این زندگی آمریکایی همینی که شما الان می‌بینید، حیات لاکچری، یعنی حیات اشرافی، زندگی‌های آنچنانی داشتن، روابط آزاد جنسی داشتن، حیوان دوستیشون اینه که مثلا سگ بگیرن بغلشون، نمیدونم سوسمار و تمساح و نمیدونم با مار پیتون و با این چیزا زندگی کنن، از این چیزای عجب وجبی عجیب و غریب. این چیزیست که در قالب سبک زندگی آمریکایی امریکن لایف استایل خودشو داره نشون میده. خروجی سبک زندگی آمریکایی میده مفهومی به نام امریکن آیدنتیتی، یعنی هویت آمریکایی. به این هویت آمریکایی، این پکیج رو که جمعش کنی، هویت یعنی چیستی و کیستی، ما هویت یعنی چیستی کیستی، چیستی و کیستی آمریکایی یعنی اینی که دیدید، روح آمریکایی. این روح آمریکایی آقای دونالد ترامپ که خودش مظهر سراپا آلوده این روح آمریکاییه، توی پول پرستی و پولداری و ثروتمندی خودش اوله دیگه، تو کثافتکاری غیر اخلاقی خودش اوله، توی مزور بودن و دروغگویی که میگن روز 6 تا دروغ میگه فقط تو توییتاش و غیرزالک، این نماد آمریکاییه. این روح آمریکایی میگه مرد، هسته مرکزیش که میشه رویای آمریکایی رو میگه مرد. وقتی هسته مرکزیش بمیره این همش مرده دیگه. همه این به چالش کشیده شده. چه چیزی رو به چالش کشیده؟ چه چیزی بدیل اینه؟ برزیلیه تو آمریکای لاتین چیزی داره، روسه چیزی داره، چینیه چیزی داره، ژاپنیه چیزی داره تو شینتو، چینیه توی هندو، هندیه توی چینیه توی کنفوسیوس، هندوه و هندیه توی تفکر هندو، روسه تو ارتدوکسیسم. هیچ کس حرف جایگزینی نداره. چی به جاش هست؟ اندیشه اسلامی. خودشون هم میدونن که اسلام حرف اول و آخر ادامه حرکت جهان. اونی که میگفت پایان تاریخ همین هفته از حرفش برگشت، فرانسیس فوکویاما سال 1371 که مقاله نوشت The End of History، پایان تاریخ، و گفت ایدئولوژی لیبرالیسم حرف اول و آخر تاریخه. این ایدئولوژی سه تا ایدئولوژی رو شکست داد، فاشیسم، نازیسم و مارکسیسم. این سه تا شکست خوردن، حرف اول و آخر بشر لیبرالیسمه. هفته گذشته از حرفاش برگشتیم، دیدید دیگه همه خبرگزاری ها منتشر کردن که آقای فوکویاما چی گفت. اسلام حرف جایگزین لیبرالیزمه. این رو بدانید، 40 سال عمر انقلاب اسلامی که رسیده، در دهه 5 عمر انقلاب اسلامی، کار دشوار جریان انقلابی اینه که شمای کلی روح اسلامی رو نشون بده. روح اسلامی در مقابل روح آمریکایی. روح اسلامی چیه؟ روح اسلامی پیام اسلامه. پیام اسلام که قرآنه، نگاه ائمه است، توسط چه چیزی منتقل میشه؟ رسالت اسلامی. رسالت اسلامی ایرانی یعنی شما این رسولی که خدا میفرستاد به ملت‌ها، امام میفرمود معلمی شغل انبیاست. انسان‌های ایرانی وظیفه‌شون اون رسالت است. اون رسالت ایرانی انتقال این پیامه. پیامی که دقیقاً نقیض اون نرم افزار غربی است. این پیام یک رؤیای اسلامی داره. رؤیای اسلامیش چیه؟ مهدویت. آنچه در ذهنیت انسان ایرانی است، اینکه منجی خواهد آمد و از بین ما ظهور خواهد فرمود و این نجات رو رقم میزنه، ما باید در مسیر او تلاش کنیم. رؤیای اسلامی ایرانی که یک وجهش امید آفرینی مهدویتیه و موتور محرکش اون شهادت طلبی است که از امام حسین یاد گرفتیم، شیوه امام حسینی و افق مهدوی، این دوتا رؤیای ایرانی رو می‌سازن. این رؤیای اسلامی ایرانی، این رؤیا میاد ارزش‌هایی رو میده. این ارزش‌ها سراسر به اصطلاح قرآن عظیم و نگاه 14 معصومه. این ارزش‌ها که باهاش آشنایی در شقوق و حدود کلی اسلام، این ارزش‌ها به شما بیداری اسلامی میده. بیداری اسلامی با اینها میتونه بس پیدا کنه که یه موجش 7 سال پیش شروع شد، 7 8 سال پیش که 4 تا کشور دچار فروپاشی شدن، مثلا تونس و بحرین و یمن و لیبی و مصر و جای دیگه. موج بعدی این بود. این امواج بیداری اسلامی مبتنی بر این تلقی داره در جهان گسترش پیدا میکنه. همین ادعایی که آمریکا کرده که ایران رسیده به دریای مدیترانه، ایران داره امپراتوریش رو احیا میکنه دوباره. این حرکت عظیمی که صورت گرفته در ادامهش میرسه به سبک زندگی ایرانی اسلامی. یعنی شما از رؤیای اسلامی، ارزش‌های اسلامی و مفهومی به نام در واقع بیداری اسلامی سبک زندگی ایرانی اسلامی رو ارائه میکنید. سبک زندگی بیداری ایرانی اسلامی با خون شهدا احیا میشه. یعنی زمانی که محسن حجاجی پیکر مطهرش آمد در مشهد قیامت کرد، در اصفهان قیامت کرد، در تهران وقتی صدها هزار نفر رفتن زیر تابوتش، مقام معظم رهبری اشاره جدی کرد که این انقلاب کرد. بیداری که حاصل خون این شهداست، هر کدوم از این شهدای مدافع حرم و بدن یه خون جدیدی تو رگ‌های جامعه است. اون 175 تا شهید قواس که اومدن دیدید اصلا انگار پیکر جامعه ما، یعنی خونش از بین میره، اینجوری داره میفته که بمیره، یک دفعه خونی در رگ‌های در واقع به جوشش میاد و این حیات پیدا میکنه. این حیاتی که اگر اسلام نبود، شهادت امام حسین علیه السلام، اسلام مرده بود، احیا کرد امام حسین اسلام رو. در همیشه تاریخ انبیا و ائمه و صالحین و شهدا کارکرد اصلی خونشون این بوده که حیات الهی رو در رگ و پوست بشر مرده دووندن و اون رو در واقع زنده کردن. ادامه حرکت حیات بشری در آستانه 8 میلیارد نفر شدن جمعیت کره زمین توی 7-8 سال آینده، حیات این 7-8 میلیارد نفر یا با سبک زندگی آمریکایی و رویای آمریکایی است که خودشون میگن مرده، یا با سبک زندگی اسلامی و ارزش‌ها و بیداری‌های اسلامی است که این رسالتش توسط جوان ایرانی مؤمن مسلمان باید دنبال بشه. یه قلمش این ماجرای راهپیمای اربعینه. خروجی این سبک زندگی اسلامی میده هویت اسلامی. الان دو تا هویت محل دعواست، هویت آمریکایی، هویت اسلامی ایرانی. پیام آمریکایی، پیام اسلامی. روح آمریکایی، روح اسلامی. به اصطلاح ایدئولوژی آمریکایی، رسالت اسلامی. بیداری آمریکایی، بیداری اسلامی. ارزش‌های آمریکایی، لسفر، ارزش‌های اسلامی. بیداری آمریکایی و بیداری اسلامی، اینا الان تو منطقه درگیرن. منطقه‌ای به نام منطقه غرب آسیا که اینا بهش میگن جایی به نام خاورمیانه، این منطقه شما میدونید الان آوردگاه تقابل این دوتا نگاهه. یعنی در پایین جبهه کشور سعودی، در بالای جبهه کشور ترکیه، غرب‌گرا دوتاشون. غرب جبهه رژیم منحوس صهیونیستی، شرق جبهه جمهوری اسلامی. یعنی چهار تا بازیکنن، چهار طرف منطقه. این وسط هم عراق و سوریه و لبنان و نمیدونم فلسطین و این اردن و این کشورای ریز و درشت. اینجا یه جبهه است. همونجوری که جنگ سرد 45 سال تو اروپا بود، اروپا دو قسمت شده بود، اروپای شرقی غربی، آلمان شرقی غربی، برلین شرقی غربی، دوره جنگ جدید، جنگ هویتی جدید بین ایران و غرب. غرب سه تا بازیکن تو منطقه داره: ترکیه، سعودی و رژیم صهیونیستی. خودش هم با همه توان اینجاست. خودش میگه، ترامپ تو اد گفت 7 تریلیون دلار در عراق و سوریه خرج کردیم، سودشو ایران برد. 7000 میلیارد دلار. ما چقدر داده باشیم به قاسم سلیمانی بتونین 7000 میلیارد رو خنسا کنه؟ کل بودجه کشور ما 300 میلیارد دلاره. چجوری ما 7000 میلیارد باید بگیریم؟ کل بودجه نیروهای مسلح ما 12 میلیارد دلاره. یعنی کل بودجه ارتش، سپاه، وزارت دفاع. حالا از کل این بودجه نیروهای مسلح چقدرشو میدن به سپاه؟ سپاه بعد چقدرشو باید بده نیرو قدس؟ نیرو قدس چقدرشو باید خرج کنه مثلا تو منطقه که این 7000 میلیارد رو خنثی کنه؟ ولی دعوا سر این چیزای مادی نیست. دعوا سر اینه که روح اسلامی و روح آمریکایی تو منطقه دارن میجنگن. بیداری اسلامی و بیداری آمریکایی دارن میجنگن و آمریکا کم آورده. افول هژمونی آمریکا تو منطقه خودشو داره نشون میده. کم آورده آمریکا، نه ساختار نظامیش، نه ساختار سیاسیش. حالا هی تحریم میکنه، هی تحریم. این ساختاری که ایجاد کرده چند تا نکته داره که اینا رو تاکید میکنه. نکته اولش اینه که در مقابل رؤیای آمریکایی در کره زمین رؤیای اسلامی ایرانی جواب میده. رؤیای چینی که چینی‌ها 9 سال شروع کردن قطعا نخواهد توانست از پس اینا بر بیاد. این نکته اول. حالا اینا رو من مبسوط توی مباحث طرز استراتژی درس دادم، دیویدیاش موجوده، این ساختار رویای آمریکایی، رویای ایرانی و غیره. مسئله دوم اینه که دوستان ما باید بدانن، جوانان مؤمن انقلابی باید بدانن که آمریکا امروز کم آورده فقط تحریم میکنه. آمریکا دیگه نمیتونه با ما بجنگه چون هزینه جنگیدن با ما 52 تریلیون دلاره. یعنی کل بودجه جهان. آمریکا برای گرفتن عراق 3.5 میلیارد دلار، 3.5 تریلیون دلار هزینه کرد. مرحله اول که استیگلیتس کتاب نوشتن، کتاب تو ایران ترجمه شده، اسم کتابش اینه جنگ 3.5 تریلیون دلاری. چندی بعدش استگلیتس یه مقاله نوشت، نوشت جنگ 5 تریلیون دلاری. الان آقای ترامپ میگه که با 7 تریلیون دلار خرج کردیم. چنین پولی امروز در دم و دستگاه اقتصاد آمریکا نیست که به ما حمله کنه. شروع درگیری با ما یعنی آمریکا باید برای 52 تریلیون دلار حداقل در واقع برنامه ریزی کنه که 52 تریلیون دلار هزینه کنه جنگ با ما که 20 روز یک ماه 6 ماه که طول نمیکشه تمام منطقه دچار مشکل میشه. پس آمریکا قدرت نظامیش افول کرده. آمریکای 40 سال پیش که اینقدر ابرقدرت بود با آمریکای امروز که اینقدر ضعیفه اصلا قابل مقایسه دیگه نیست. ایران سال 57 تا ایران سال 1397 ایرانی است بسیار رشد یافته و بالنده. آمریکای 1357 به معنی ابرقدرت که شوروی رو پاشوند با آمریکای 1397 آمریکایی است که دیگه نمیتونه از قدرت نظامیش رو بر ما به صورت جدی استفاده کنه. فرهنگش اینجا به چالش کشیده شده. آمریکا فشار میاره یه گروه از ایران بلندشن برن پاتایا و آنتالیا کثافت کاری کنن، بعد مردم ایران بعد 40 سال بلند میشن راه میافتن میرن کربلا. کی 40 سال پیش این امکان وجود داشت که مردم اینجوری برن کربلا؟ کی این عزاداریایی که شما 40 روز پیش یک ماه پیش توی تاسوعا و عاشورا دیدید قبلا به این حجم گسترده در ایران و جهان انجام میشد؟ ما وقتی میگفتیم ما کاخ سفید رو میگیم حسینیه مسخره میکردن. امسال 100 متری کاخ سفید شعله نفت توزیع کرد، شعله زرد و نمیدونم نذری دادن و نمیدونم پرچما رو آوردن و اونجا بعد عزاداری کردن و این برای نرده بود فقط مونده اون برای نرده انشالله. پس ببینید هویت و فرهنگ به چالش کشیده شده. این همه فشار یه چیزی گولتون نزنه، تکنولوژی فرهنگ رو میتونه تکثیر کنه، نمیتونه ذریب نفوذ بیشتری بده. آنچه چشم شما رو امروز گرفته قدرت اینترنت، قدرت سینمای آمریکاست در تکنولوژیش، قدرت بازی های آمریکاست، قدرت بازی کامپیوتر، قدرت تکنولوژی فضا و دریا و غیره آمریکاست. اینا معنی فرهنگ نمیده. یعنی اینجوری نیست که زمانی که این تکنولوژی ها نبود انسان ها انسان نبودن. مثلا زمان ابن سینا، زمان مولوی، زمان حافظ، حافظ و مولوی و ابن سینا چون اینترنت نبود و مثلا آیدی توی فرض کنید بازی های آنلاین کامپیوتری نداشتن آواتار برای خودشون بسازن اونا ایمانشون فرهنگشون قبول نبود. بشر مونده تا حالا برسه به حافظ، به مولوی، به ابن سینا. حالا من معصومین رو نمیگم دیگه، نه که مونده تا بشر برسه مثلا به امام حسین، امام سجاد، به امام کاظم، مثلا به فرض کنید حضرت علی اکبر، به مثلا حضرت رقیه، به دیگران. این چیزی که اینا شما میبینید بازی در آوردن، این بشر سر کار تو این ماجراهای به اصطلاح تکنولوژیکش. پس غرب داره با تکنولوژیش رو خودش رو پا نگه می‌داره. از نظر بنیان‌های فرهنگیش همونطوری که گفت ترامپ رویای آمریکایی پاشیده. این اتفاقی که افتاده الان رویای اسلامی داره در جهان متبلور میشه. اینو باید جدی بگیرید. باور کنید فرهنگ اسلامی و خودتون رو. اصلا نترسید. چند درصد خانم آقایون اینجا لباس مشکی تنشونه؟ بقیه آقایون هم که لباس مشکی تنشونه، از لباس مشکیشون چون دادن دیروز مثلا شسته شده، امروز نتونستن بپوشن. همه عزادارن، همه این 40 روز برای ابا عبدالله بعد 1400 سال. این یه فرهنگیه، این به چالش کشیده غرب رو. این یک. دو، تحریم ها اثر نمی کنه. تحریم های جدید فشارش فقط تحریم هاشه دیگه. این تحریم ها اثر نمی کنه. چرا؟ چون اولا ظرفیت این لیوان مشخص. شما داخل این یه تنگ و پارچو میگه هی بریز، وقتی این پر شد دیگه هر چی شما بریزی از روش سر ریز میکنه. ما ظرفیت تحریم دونیمون پشت، تحریم ها دیگه اثر نمیکنه. این نکته دو. نکته سوم اینه که باشگاه تحریمی ها رو که پارسال نظام تعریزش رو شروع کرد، برنامه‌ریزیش رو شروع کرد، باشگاه تحریمی ها به سرعت داره اقداماتش در داخل کشور و خارج کشور انجام میشه. 14 کشور تحریم مالی هن. اینطوری که اسپوتنیک هفته پیش نوشته بود. 14 کشوری که پولشون تحریمه، که یکیش ایرانه، یکیش ونزوئلاست، یکیش روسیه است، یکیش چینه، یکیش کره شمالیه. این 14 کشور و کشورهایی که فراتر از پولشون بخشای دیگه اقتصادشون تحریمن، بلوک تحریمی ها، بلوک تحریم کننده ها. زمان جنگ سرد شوروی بود و آمریکا یا باید چپ می بود یا راست. یه چیزی به وجود اومد به نام به اصطلاح جنبش عدم تعهد. جنبش عدم تعهد کشورهایی بودن که به دو طرف متعهد نبودن. جمال عبدالناصر مصر و مهاتما گاندی و به اصطلاح نهرو در هند و به اصطلاح سوکارنو در اندونزی و جوزف مارشال بروستیتو در کشور یوگسلاوی، اینا بلند شدن یه چیزی رو انداختن به نام جنبش عدم تعهد، یه حرف سومی در مقابل شوروی آمریکا که حرف اول و دوم بودن. الان جهان داره دو قطبی میشه، یه قطب آمریکاست و کشورهای تحریم کننده، یه قطب کشورهای تحریم شونده است. کشور تحریم شونده اسمش شد باشگاه تحریمی ها. باشگاه تحریمی ها سازوکارش اینجوریه، این 14 15 تا کشوری که تحریم هستن، اینا نزدیک 40 خورده درصد اقتصاد جهانه. اینا اگر روبروی آمریکا شروع کنن خودشون فقط با خودشون معامله کردن، مراودات مالیشون با خودشون باشه، صندوق ویژه مالی خودشون رو داشته باشن مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که روسا و چینیا رو انداختن این صندوق رو توی بریکس، و معاملات و مراوداتشون با خودشون باشه، خود به خود این تحریم بی اثر میشه. اساسی ترین مسئله که رخ داده کشورهایی که این وسطن، یعنی کشورهای تحریم کننده، کشورهای تحریم شونده، این وسط سری کشورها هستن که این وسطن، نه جزء تحریم شده ها هست، تحریم کننده ها، نه جزء تحریم شونده ها. تحریم های جدید یه اتفاقی رو رقم میزنه، در تحریم های جدید این کشورها تحریم میشن. ببینید به این ظرافت این نکته ای که در کاتسا و در یوترن و این تحریم ها هست عرض میکنم، به این نکته توجه کنید. تا دیروز من ایران تحریم بودم، من نمیتونستم بیام مغازه شما خرید کنم. از امروز شما تحریمید، شما حق ندارید به من چیزی بفروشید، یعنی در واقع شما نابود شدید. شما کالا تولید، کره جنوبی کالا تولید میکنه، حق نداره به ایران بفروشه. کره جنوبی نفت میخواد، حق نداره از ایران بخره. من نیستم که نمیتونم به او بفروشم، او نمیتونه از من بخره. اروپا هم نفت منو میخواد، هم دوست داره به بازار من کالا بفرسته. حالا اروپا اجازه نداره به ما کالا بده و از ما نفت بخره، ما نیستیم که نمیتونیم به اون نفت بفروشیم، از اون کالا بخریم. او دیگه نمیتونه، او داره تحریم میشه. باشگاه تحریمی ها چه کار میکنه؟ باشگاه تحریمی ها میاد میگه آقا ماها کشوری هستیم که نمیتونید به ما چیزی بفروشید، نمیتونید از ما چیزی بخرید. شما این وسط تکلیف خودتون رو روشن کنید. شما دارید تحریم میشید. این که بری به این کشورها بگی شما دارید تحریم میشید. ما الان به مقامات این کشورها اینو داریم میگیم. میگیم آقا شما همه دارید تحریم میشید. خب یه کاری بکنید. وقتی که اینجوری بشه خود به خود این ساختار تحریما دیوارش میشکنه و نابود میشه. من به شما قول میدم توی 3-4 سال آینده با شکل گیری باشگاه تحریمی ها حربه تحریم مطلقاً بی اثر میشه. تکرار میکنم توی 3-4 سال آینده اگر خوب این تحریکش خود رهبری توی با پوتین و اردوغان، همین چند هفته پیش که اومده بودن ایران، ایشون فرمود به پوتین و اینا که دیدید وقتی با هم متحد شدیم توانستیم روبروی آمریکا تو سوریه بایستیم، داعش رو بزنیم بره کنار. همین رو در مقابله با آمریکا در مسئله پول و تحریم‌های اقتصادی میتونیم بگیم، چون پوتین اومد اینجا گفت آقا جان خیلی این فشار تحریم‌های اقتصادی آمریکا داره روسیه رو اذیت میکنه، چیکار باید بکنیم؟ چه جوری شما 40 سال دوام آوردید با تحریم؟ الان تحریم اینجوری زدوده میشه در باشگاه تحریمی‌ها. کشورهایی که تحریم شدن با همدیگه مراوده مالی دارن از این به بعد بدون وجود دلار، یعنی پیمان پولی دو جانبه. بعد این مراوده که وجود داشته باشه خودشون کالای همدیگه رو تامین میکنن، خود به خود اون تحریمایی که وضع شده توسط سازمان ملل جای دیگه سست میشه. الان چین تحریم مالیه، یعنی فشار میارن به پولش، ولی صادرات وارداتش خیلی تحت تاثیر قرار نگرفته. روس ها غیر از تحریم مالی تحریم تجاری هم هستن. ما هم تحریم مالیم هم تحریم تجاری گسترده‌تر از روسیه. کشورها از 100% تحریم تا 20% تحریم رو دارن لمس میکنن، یعنی درجه بندی میشن. ما 100% تحریمیم، ظرفیتمون دیگه پرو پره. روسیه مثلا 70% تحریمه، چین 20% تحریمه، کره شمالی 90% تحریمه، ونزوئلا مثلا 60% تحریمه. حالا یه کشورهایی داریم که کلن همه یه کفی از تحریم رو دارن، مثلا کره جنوبی رو که مثال زدم، کره جنوبی تحریم نیست اما عملا الان نمیتونه به ما از ما نفت بخره، نمیتونه به ما کالا بفروشه. این یعنی چی؟ یعنی کره جنوبی مثلا 10% تحریمه. این لایه ها رو تبیین کردن، خود اینا یه موج ایجاد میکنه، همه شروع میکنن تحریم رو دور زدن، همه، نه فقط ما. نتیجهش میشه این که حربه ایالات متحده کند میشه. این افق و چشم انداز تحریمه. دو تا چشم انداز الان وجود داره، یکی باشگاه تحریمی هاست در جهان که جوانای مؤمن انقلابی دارن کارش انجام میدن، نماینده مجلس نماینده‌های انقلابی مجلس برای این کار توجیه شدن، نظام خودش کار داره با جدیت دنبال میکنه، کشورهای مختلف دارن این مسئله رو پیگیری میکنن. چشم‌انداز اینه که تو 4-5 سال آینده کلیت تحریم در جهان، اصلا حربه تحریم در جهان خونسا بشه. این یه چشم‌اندازه. یه چشم‌انداز دیگه هم به شما میگه آقا داریم می‌بینیم پامون رو به قبله دراز کردیم، الان داریم اشدمون رو میگیم، تا 13 آبان که تحریم‌های جدید داره وضع میشه ما ایم و این مصیبت. بدو بدو رفتن سراغ مراجع تقلید، آقا بیاد برید به رهبری فشار بیارید که بپذیره بریم با آمریکا بی قید و شرط مذاکره کنیم تا همه چی حل بشه. این دوتا چشم‌انداز وجود داره، مردم باید این دوتا چشم‌انداز رو بشناسن. دیدید ما رفتیم پای میز مذاکره هیچ سودی نکرد، تحریم‌های مضاعفی وضع شد، اما اگر 4-5 سال آینده وحدت ملی حول باشگاه تحریمی ها باشد و ما شروع کنیم باشگاه تحریمی ها رو فرهنگ سازی کنیم در ایران و جهان و کشورهای تحریم شونده جبهه متحدی داشته باشند در مقابل کشورهای تحریم کننده، این وسط کشورهایی که نه تحریم کننده نه تحریم شونده اینا دارن ضرر میکنن، اینا هم مجبور بشن بیان بپیوندن به این جبهه، خود به خود اصلا تحریمی ها خونسا میشه. این دوتا چشمنداز رو باید برای مردم روشن و شفاف کرد. لذا در افق 13 آبان مطمئن باشید هیچ اتفاق نمیفته. هژمونی آمریکا در حوزه‌های مختلف افول کرده، هژمونی نظامیش دیگه جواب نمیده، هژمونی سیاسیش جواب نمیده، هژمونی ارزش‌هاش. این چیزی که در مورد خاشقچی را افتاده توی ترکیه، این نماد فرهنگ آمریکاییه، این دوست آمریکاست. بن سلمان دوست آمریکاست. ترامپ اومد در دفاع از شاه سعودی که آقا او تو جریان قتل این آدم نبود، نه، این همین حقوق بشر آمریکایی است، این همین فرهنگ آمریکایی است. از این رو آمریکا در لایه‌های گوناگون قدرتش افول کرده و امروز در این شرایط ما چشم‌انداز مثبت‌تری از کار رو می‌بینیم و باید این تفکیک این دو حوزه رو از هم به خوبی انجام بدیم تا بتونیم کار رو جلو ببریم. دعوای اصلی ما امروز با آمریکا نیست، با جریان لیبرال غرب‌گرای داخلی است. در جریان لیبرال غرب‌گرای داخلی اولا رسما هشتگ میزنن که ما شکست خوردیم، باید شکست رو بپذیریم. بعد ما شکست خوردیم، ما دو دسته کشور رو باید بدیم دست غرب. امروز هشتگ میزنن دیگه لیبرال ها تو کشور که ما شکست رو بپذیریم. دولت هم کارو گذاشته زمین، با وجودی که رهبری متوجه طرح اینا بود، اومد به هر سه تا قوه انقدر اختیارات داد که یکی از این لیبرال ها تو حزب کارگزاران گفت این اختیاراتی که رهبری به این سه تا قوه داده اگه به چوب داده بود یه اتفاقی میافتاد. امروز اختیارات تامی که رهبری به این سه تا قوه داده تا اینا بتونن یه کاری انجام بدن، کارو جلو ببرن، این اتفاقات برای این بوده که مردم بدانن، مطمئن بشن رهبری برای حل مشکلات کشور همه جور دست قوا رو باز گذاشته. اما چرا نمیتونن؟ چون همینطوری که شما از موضع وزیری که دو روز گذشته فرار کرد و در واقع گفت نمیذارید ما اقتصاد بازار آزاد رو پیاده کنیم و در اعتراض به این میریم، فرار این فردی که تو 5 سال گذشته تو کارنامهش یه نقطه مثبت نداشته و لیبرالیسم رو سعی کرد در انواع مختلف پیگیری کنه، رفت مجیز جواد طباطبایی رو گفت، یه چیزی تو دولت رو انداختن مثل تشکیلات ایران شهریگری، جواد طباطبایی خاتمی دنبال این بود که یه چیزی درست کنه به نام به اصطلاح اون جریان روشنفکری دینی که سروش لیدرش بود، یعنی میگفتن خاتمی و حلقه کیان آقای سروش کجان الان؟ فرهنگشون، فکرشون. آقای روحانی و هاشمی اومدن یه کسی رو رقم زدن چارچوبش رو به نام جواد طباطبایی. جواد طباطبایی یه حرفی داره به نام اندیشه ایران شهری. اندیشه ایران شهری یعنی الان شما نسبتی که بین سروش با خاتمی قائل بودید در دوره دوم خرداد، بین حسن روحانی با جواد طباطبایی قائل باشید. جواد طباطبایی رو اینا آوردنش، یه نظریه داره برای نظریه ایران شهری. نظریه ایران شهری چی میگه؟ اینا میگن هویت ایرانی باید ممزوج بشه با لیبرالیسم غربی. یعنی الان تفکر حاکم جهان لیبرالیسمه، لیبرالیسم بیاد با وجه ایرانی جامعه ما، نه وجه اسلامی ما، وجه ایرانی جامعه ما ترکیب بشه. 1380 18 سال پیش 17 سال پیش در فرانسه موقع 11 سپتامبر، چون این تربیتش فرانسوی بیشتر اوقات اونجاست، ازش پرسیدن که آقا این که تو میگی در مورد ایران که نمیشه لیبرالیسمو بیایم با ایرانیگری قاطی کنیم بشه ایران شهری. فرهنگ حاکم جهانی لیبرالیسم رو با ایرانیگری 7000 ساله ترکیب کنیم بشه ایران شهریگری. این الان وجه غالب با اسلام تو ایران. رسما نظریه مرگ اسلام رو اعلام کرد. نیچه گفته بود خدا مرد، این گفت اسلام مرد. نظریه مرگ اسلام که الان شما به فرانسه جستجو کنید توی فضای سایبر یا به فارسی جستجو کنید میاد، نظریه مرگ اسلام رو که اعلام کرد گفت اسلام مرده و الان باید ایرانیگری رو ترکیب کرد با لیبرالیسم. یه چیزی معجونی در آورد، این معجون آینده ایرانه، اسمش مکتب ایران شهریگریه. مکتب ایران شهریگری که به تبع حرفایی که توی حلقه نیاوران، گروهک نیاوران، موقعی که مرکز تحقیقات استراتژیک نیاوران دستش بود میزد، حلقه نیاوران این مسئله رو پیگیری کرده و الان در دولت این جریانی که تو روزنامه شرق و توی حزب کارگزاران اینا بود بردن تو دولت، دفتر دستک و تشکیلات براشون درست کردن، همون عواملی که تو مجله مهرنامه بودن و تو روزنامه شرق و اینا، یه مجله دادن به وجود درست کردن براش به اسم سیاستنامه. این سیاستنامه مجله است که مثل مجله کیان که درست کردن برای سروش تا اون ادبیات رو منتشر کنن، در حلقه کیان در سیاستنامه دنبال اینن که ادبیات ایران شهری اسلام مرد رو با پول بیت المال بستش بدن. این محورهای گوناگون داره. حالا در وزارت راه و شهرسازی ذیل اون حرفا و اون انجیوها اومدن تشکیلات رو انداختن تو اون انجیوها و اینا به نام مثلا چیچی معماری، بعد اومدن اندیشه ایران شهری رو همین وزیر فراری که فرار کرد از کابینه این برده بود اونجا، رفتن همش گشتن و این جواد طباطبایی رو بردن حلوا حلوا کردن و آقا بیاد لیبرالیسم رو بیاریم تو معماری، ببریم اینجا، بعد ببریم تو اقتصاد، بعد ببریمش تو سیاست، ببریمش تو فرهنگ. بازی که خاتمی با سروش شروع کرد و الان عمدهش تئوریسیناشون فرار کردن از کدیور و گنجی و نمیدونم کیو همشون تا خود سروش، بازرگان دیگه همشون فرار کردن رفتن آمریکا. امروز هم اینا هم این کارو کردن، امروز هم یه بازی رو شروع کردن که البته چند سال شروع کردن، الان دیگه متولور شده. جریان لیبرال داخلی وقتی ما میگیم مرگ رویای آمریکایی، یعنی مرگ رویایی که اینا میخوان تو ایران پیاده کنن دیگه، وقتی ما میگیم مرگ امریکن دریم، مرگ امریکن اوکنینگ، مرگ امریکن ولیو، مرگ امریکن مسیج، مرگ امریکن ایدئولوژی، مرگ امریکن آیدنتیتی، مرگ امریکن لایف استایل، وقتی مرگ امریکن سپریت، روح آمریکایی رو اعلام میکنه دونالد ترامپ، خب این چیزی که اینجا داره پیاده میشه، اینا هم همون مرگ، همون چیزی که مرده رو میخوان بیان احیاش کنن دیگه. این نهله بلند شده، مجله سیاستنامه رو زده، شروع کردن کار کردن. یک پاش مثلا همین وزیری بود که دو راندمانی نداشت و یه مسکنی نساخت و یه خونه درست نکرد و هیچی، یه رفتار مزخرفی مثلا و گفت آقا چی مزخرفه این، چی اسمش مسکن مهرو. این اومد فرار کرد که نبرنش تو مجلس استیضاحش کنن و بعد طلبکارم رفت. اصلا پررویی لیبرال ها همیشه همین جوریه، چون نذاشتید ما بازار آزاد، اقتصاد کلن آزاد رو پیاده، خیلی خوب تشریف بردن. اینا عقبه فکریشون چیه؟ جریان انقلاب باید اینا رو مشخص کنه. شما همین عکسی که این وزیر داره با جواد طباطبایی‌تون همایش نشستن، دارن با هم این چارچوب رو دنبال میکنن. مجله سیاستنامه کاری که دولت داره میکنه که ایدئولوژی سازی کنه. پهلوی وقتی میخواست اواخر عمرش بود میخواست ایدئولوژی سازی کنه، یه ایدئولوژی درست کرد به ایدئولوژی آریا مهری، یه چند تا تئوریسین گذاشتن براش ایدئولوژی درست کنن که دو تا وجه داشت. یه وجه عقبه باستانی داشت، باستانگرایی، رفتن جشنای 2500 ساله شیراز رو برگزار کردن تو تخت جمشید، بعد سال شمسی رو کردن سال پهلوی، شد سال 2535. اون موقع ها سال 55 شد سال 2535 که تا سال دو سال بعدش که انقلاب شد هم این تاریخ ایران این بود، که بعد عوض شد همون سال 1157. ترکیب باستانگرایی ایرانی با ایدئولوژی، با به اصطلاح ساختار حکومت پهلوی شد آریا مهری. این نهله آریا مهری رو امروز در دولت اومدن اسمشو گذاشتن ایران شهریگری. همون باستانگرایی ایرانی، فرهنگ ایرانی در نسبت با لیبرالیسم رو بیاریم با این ترکیب کنیم میشه فرهنگ ایران شهری. برای یه گروه اصلا تو ایران بهش میگن باستانگراها، اونا اینو باور داشتن. یه گروه آریا مهری ها بودن، همین سلطنت طلبا. یه جریان هم برام مکتب ایرانی تو دوره دولت قبلی را افتاد که هویتش معلوم نبود ابعاد و چارچوبش چیه. این آخرین مکتب ایرانیه، مکتب ایرانیگری که الان داره دنبال میشه ایران شهریگری. دولت داره براش هزینه میکنه، داره پیگیری میکنه. این رو باید شناخت، باید مختصات فکری اینا رو شناخت، یعنی جریانی که روبروی خاتمی و انحرافات فکری که میگفت دین رو کنار بذاریم به نفع رأی، به نفع هوای نفس مردم، یعنی یه جور پورنوکراسی رو دنبال میکرد، از مطالعه اندیشه سروش و محمد مشتهد شبستری و جریاناتی مثل کدیور و حجاریان و کیوکی رقم خورد تا معلوم شد این آدمی که امام مشکی سرش با من رئیس جمهور تو مملکت، این مثلا عناصر فکریش اینا هن. مردم گول ظاهر دینی اینا رو نخورن، اینا روحانیت منهای اسلام هن. اخیرن هم عوام فکر میکنن الان کسی رئیس جمهور مملکت مثلا این خیلی حالا دین داره مثلا، ولی ایدئولوژی که گروه که در واقع نیاوران در اون نهل نیاوران در مرکز تحقیقات استراتژیک عمومی دنبال کردن که یه پاش میشه مثلا سریع القلم در سیاست خارجی، یه پاش میشه نیلی در دانشگاه شریف در ماجرای اقتصاد در واقع نئولیبرال، اقتصاد نئوکینزی، یه پاش میشه جواد طباطبایی. شناخت مختصات فکری ایدئولوژیک اینها که ایدئولوژی نئولیبرال رو که خودشون تو قرب میگن لیبرالیسم داره میمیره، رویای آمریکایی مرد، کپیتالیسم بن‌بست رسیده، اینا دارن میارن عناصری از فرهنگ ایرانی و عناصر اون فرهنگ لیبرالی رو با هم ترکیب کنن، رویایی رو درست کنن به نام رویای ایران شهری. این رویای ایران شهری که درست شده، کارایی این رویای ایران شهری رو مردم تو سال اول دوم دولت دوم این دولت ایران شهری دیدن. این بی‌اعتباری که امروز به این دولت و وزراش وجود داره، به برنامه‌هاش، به کارهاش، این به همون ایدئولوژیشه. این ایدئولوژی رو امروز باید شناخت، این ایدئولوژی رو امروز باید تبیین کرد. ما دعوامون امروز با آمریکا تو منطقه نیست، با آمریکا در جهان نیست، دعوامون با آمریکا داخل خونه خودمونه، در درون جامعهمون با جریان غربگرایی که هیچ‌وقت حاضر نیست آمریکا رو نقد کنه، هیچ‌وقت حاضر نیست آمریکا رو زیر سوال ببره، هیچ‌وقت حاضر نیست نسبتش رو با ایدئولوژی آمریکایی کنار بذاره. وقتی سریع القلم صراحتن میگه که، وقتی مثلا زیبا کلام صراحتن حرف میزنه میگه که من سلول سلول بدنم لیبرالیه، خب این دست شما بیاد که قضیه چیه. پس ما یه موج داشتیم، موج چپ ها اول انقلاب، حزب توده، چریکای فدایی خلق، سازمان منافقین، اینا خونین رفتن کنار. موج لیبرال های اول انقلاب یعنی بازرگان و بنی‌صدر، بازرگان در نهضت آزادی، بنی‌صدر در جبهه ملی رو داشتیم، اینا هم حذف شدن رفتن کنار، موندن بعد از انقلاب در دولت سازندگی، دولت هاشمی، لیبرالیسم آرام آرام دوباره شروع کرد شکل گرفتن، لیبرالیسم کارگزاران اومد رسید به دولت به اصطلاح لیبرال دموکرات هاشمی، شد دولت سوسیال دموکرات خاتمی، 8 ساله اون اومد رسید به امروز. ما نهله جدیدی از لیبرالیسم رو در ایران داریم صورت ظاهرش تجربه میکنیم که در واقع هیچ چیزی نیست جز همون مبانی غلط، چون از خودشون حرف جدیدی ندارن. این عناصر فرهنگ ایرانی که میگه چیه که میخواد با عناصر فرهنگ لیبرالی ترکیبش کنید بشه مفهومی به نام مثلا فرض بفرمایید این ایدئولوژی جایگزین. خب الان ما در جمهوری اسلامی این تقابل درگیری داخلی داریم، درگیری داخلی جدی است، دولت وحشت کرده که ما این ارکانش رو متوجه شدیم، دولت صبح تا شب داره شکایت میکنه. خب اخیراً هم 5 تا از فرماندهای ما رو قوه قضاییه یک پارچه کرد و حکم رو در حمایت از دولت صادر کرد. یکیش مربوط به دانشگاه عراق، اختلاف نظر رهبری با شخص رئیس جمهور در قضیه علوم توحیدی. خب خیلی خنده‌داره، مردمی که اون دوستان دانشگاه عراق فیلم سخنرانی رو منتشر کردن، صدای مردم در اومده، علمای قم صداشون در اومده، این چند روزه خیلی بحثشون جدی بود. آقا سر قضیه توحید باید رفت تو جمهوری اسلامی. خب حرف رئیس جمهور چی بود سال 93؟ این بود که آقا کجای علوم انسانی باید متحول بشه؟ مگه علوم انسانی اسلامی یهودی مسیحی داره؟ علوم انسانی مگه اسلامی یهودی مسیحی داره؟ رهبری جواب داد یه ما بعدش تو دیدار استاد دانشگاه تو مارمزون که بله اسلامی یهودی مسیحی داره، مبنای علوم انسانی غربی ها غیر توحیدیه، علوم انسانی باید توحیدی باشه تا مؤثر باشه در تربیت. خب سند حرف رهبری چی بود؟ اینکه رهبری ادعا میکنه که علوم انسانی قبل غیر توحیدی، سند حرفش کجاست؟ سند حرفش اینه که شما هیچ رشته‌ای رو در علوم انسانی یا غیر علوم انسانی غربی پیدا نمی‌کنید که اساسش تثلیث نباشه. در کتاب‌های مختلف اندیشمندان غربی گفتن که نظریه پایه‌ای که دادن، مکتب پایه‌ای که دادن، علم جدیدی که ایجاد کردن از تثلیث پدر پسر روح القدس گرفتن. این نه فقط در علوم انسانی، چون رهبری فقط گفت در علوم انسانی، در غیر علوم انسانیشون، در علوم زیستی هم همینه. یعنی شما الان زیست شناسی رو ببینید، اساسش آرخیا، باکتریا، یوکاریوت هاست. شما شاید اصلا باورتون نشه بیرون علوم انسانی و علوم زیستی، در علوم فیزیک، در فیزیک هم که دو تا چهار تاست، در فیزیک هم اساس تثلیثه. شنایدر پارسال یک کتابی نوشته در آلمانی، فیزیکدان معروف آلمانی، و روی جلد این کتاب، این کتاب در مورد فیزیک کوانتوم و حضرت عیسی است، جیزوس کرایست، عیسی مسیح و فیزیک کوانتوم، رسمن چی میگه؟ رسمن رو جلد کتاب که عیسی مسیح رو توی همون علامت فیزیک به صلیب کشیده، رو جلدش میگه چرا علوم مدرن، مادرن ساینس، چرا علوم مدرن نیاز دارد برای تفسیر عالم به سگانه پدر پسر روح القدس متوسل شود. یعنی اگه تا دیروز ما فقط میگفتیم علوم انسانیشون، امروز من به شما میگم علوم غیر انسانیشون، علوم زیستی، علوم فیزیکی، تمام این علوم اساسش تثلیث. خب یه دعوای بین رئیس جمهور و رهبری بوده سر اینکه علوم انسانی متحول بشود یا نشود، کجاش، مگه این اختلافات وجود دارد در این موارد. رئیس جمهور گفته که اصلا رئیس جمهور نمیدونسته که علوم پایش اسلامی، یهودی، مسیحی داره که متفاوت میشه، چون نمیدونسته نفر دوم مملکت، نفر اول حکومت گفته که بله این اختلاف وجود دارد. این اختلاف که وجود دارد، سند حرف رهبری رو ما باید تبیین میکردیم، ما باید مینشستیم تمام رشته ها رو مطالعه میکردیم، اینا همه رو در میآوردیم. خب همه رو که در آوردیم، جوونا چون علاقه مند بودن، هر کس تو رشته خودش هر چیز جدیدی هم پیدا کرد برای ما فرستاد. ما هر دانشگاهی میرفتیم میگفتن آقا ما اینا رو نشستیم تو رشته خودمون در آوردیم، سنداشو میدادن، دیدیم اوه چه خبره، همه شروع کردن کتابای رشته خودشون رو بازخوانی کردن، همه تثلیثا رو در آوردن، حقوق اساسی، جامعه شناسی، روان شناسی، فیلسوفا تک تک، مدیریت، اقتصاد، همه تثلیثای رشته مختلفو در آوردن تا رسید به فیزیک. ای وای همه رشته تثلیثه. خب اختلاف بین رهبری با رئیس جمهور، نفر اول و دوم حکومت سر بر سر مسئله توحیدی بودن یا غیر توحیدی بودن علوم اختلاف دارن. رهبری موضعش کجاست؟ از کجا میاد؟ از قرآن میاد. قرآن حکمش چیه؟ قرآن حکمش اینه که در مورد عیسی مسیح و روح القدس اینا، این نگید، این اشکال داره. حکم قرآن اینه لا تقولوا ثلاثه، این سگانه پدر پسر روح القدس رو نگید. حکمایی که دو قرآن اینجوریه قطعیه، مثلا میگه لا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوید، لا تقربوا الفواحش، به فحشان از زشتی ها نزدیک نشید، لا تاکلوا الربا، ربا نخورید. حالا میگه لا تقولوا ثلاثه، اینا بهش میگن محکمات دیگه، انقدر محکم و قطعیه که هیچ فقیهی نمیاد نمیتونه بیاد کم و زیادش کنه. ربا نخورید، مثلا به زنا نزدیک نشید، سگانه پدر پسر روح القدس رو نگید، شرکه. آقا حکومت دینیه، قرآن که مبنای این حکومت میگه لا تقولوا ثلاثه، رهبری میاد میگه آقا اون علوم غیر توحیدیه، یعنی اصل اول که توحیده، وقتی غیر توحیدیه یعنی تثلیثی و غیر تثلیثیه. رئیس جمهور میاد میگه آقا کجاش اینجوریه؟ خب میریم سند حرفای کشور علوم غربی رو میاریم رو پرده یکی یکی، رشته به رشته نشون میدیم، میگه آقا خودشون میگن، ما نمیگیم. همین برنامه رو دوستان دانشکده حقوق که برگزار کردن، حقوق علوم سیاسی، یه موقع من تو دانشکده حقوق علوم سیاسی برنامه داشتن چند سال پیش، گفتم آقا استادای این دانشکده حقوق به ما جواب بدن، آمریکایی‌ها وقتی میخوان ساختار حکومتشون رو معرفی کنن تو رشته تو حقوق اساسی می‌نویسن وان گاد، یه دونه خدا، هولی ترینیتی، سگانه مقدس، بعد میان کاخ سفید و کنگره و دیوان عالی کشورشون رو ستاشو می‌ذارن، ستا قوه رو می‌نویسن مقننه مجریه قضاییه، بعد زیر قوه مجریه یعنی دولت کاخ سفید، زیرش می‌نویسن به اصطلاح فادر یعنی پدر، اون که گنبد داره کپیتول هیل که کنگره و سنای آمریکا یعنی مجلس اونجاست، زیر اون می‌نویسن هولی اسپریت یعنی روح القدس، اون یکی هم به اصطلاح دیوان عالی کشورشون قوه قضاییشون هم زیرش می‌نویسه جیزس یعنی پسر یعنی عیسی. بابا خودشون میگن که قوای سگان مونتسکیو از پدر پسر روح القدس اومده، خود هگل میگه پدر پسر روح القدس رو گذاشتن مبنا، ازش تز آنتی تز سنتز رو در آوردن و قص الهازا. تکلیفتون با این حرفا چیه؟ بالاخره جامعه توحیدیه، مردمی که الان بلند شدن دارن میرن سوری میرن کربلا، این مردمی که عزاداری میکنن، این مردمی که مسلمانن نماز میخونن، اینا اصل اولشون توحیده. وقتی شما اصل اول دینشون رو بزنی، بهشون بگی آقا شما همه به اصطلاح مسیحیان و امت پیامبرید، خب این که اشکال داره. ببینید ما یه بحث بنیادی رو تو روز وحدت و حضور دانشگاه در دانشگاه عراق داشتیم. بلند شدن شکایت کردن آقا این توهین شد به رئیس جمهور، گفتید اینا با هم اختلاف داره، نشر کذب بوده، چه حسن همچین چیزی وجود داره، و بعدن توهین شده. قوه قضاییه گفته نه، نشر کذب که نیست، که واقعیت داره، این حرف رهبری واقعیت داره، حرف رئیس جمهور اینا این سندش واقعیت داره، علوم انسانی غربی تسلیسیه واقعیت، اینا همش واقعیت داره، قرآن هم گفته لا تقولوا ثلاثه واقعیت داره، که نشر کذب. ولی خب توهین شده، مثلا چرا باید بگید رئیس جمهور با رهبری اختلاف داره؟ رئیس جمهور قبلی با رهبری اختلاف نداشت، رئیس جمهور قبلتری با رهبری اختلاف نداشت، رئیس جمهور قبلتری با رهبری، اصلا اولین رئیس جمهور بنی صدر با رهبری اختلاف، با هر چی رئیس جمهور دیدیم تا با رهبری اختلاف داشتن. حالا این نگید این بده. خب حالا این الان ما تو جمهوری اسلامی اینجایی، یعنی تو جمهوری اسلامی بعد 40 سال شما بعد با حکم مقامات عالیه مثلا انقلاب بری. حالا خیلی زشته، من به قاضی گفتم آقا من نمیذارم این بنده خدا وکیل ما اصلا دفاع کنه. بعد زشته تو جمهوری اسلامی بگن آقا برای توحید کسی رو میکشن دادگاه محاکمه میکنن، دعوا بین سه تا روحانیه، رهبر مملکت که خودش فقیه عادل واجد شرایطه، رئیس این قوهش مجتهد، رئیس اون قوهش هم مجتهد، رئیس این قوهش اختلاف داره با رهبری تو توحید، رئیس اونی که قوهش میگیره به خاطر توحید کسی رو تو رعیت محاکمه میکنه. توی دانشگاه علوم پزشکی مشهد من این موقع گفتم بابا لیبرالیزمی که الان دارید پیاده میکنید، این لیبرالیزمی که میخواید پیاده کنید، خب ما اینا رو جریان شناسی میکنیم، میشناسیم، میدونیم، متونشون رو خبر داریم، باوراشون رو میدونیم، قبلا با اینا کار کردیم، اینا رو میشناسیم از نزدیک. اینجوری نیست مثل عوام جامعه مثلا بیان یه حرفی بهشون بزنن آقا نمیدونم اینا دیوار میکشن بین پیاده رو، بگن آها اینجوری که این آدما رو نمیشناسیم، این آدما رو از ریشه بنیانهای ذهنی و فکریشون میشناسیم. تا جامعه به شناخت ما از اینا برسه 20 سال طول میکشه، تا ما بیایم امثال جواد طباطبایی و امثال جریان مجله سیاست نامه و امثال حرکت هایی که اینا اونور دنیا داشتن و ارتباط هایی که دارن و روابطی که دارن، تا روزی که مثل جریان دور و بر خاتمی بذارن همشون فرار کنن پناهنده بشن به اونجا، از اونجا بنیان های نظریشون تو وی او بی بی سی فارسی و اینا بگن، 20 سال دیگه طول میکشه تا مردم برسن به شناختی که ما امروز از اینا داریم، که ما بدونیم اینا چقدر با اسلام و اصل اسلام فاصله دارن. اصل اول توحید دیگه، وقتی رئیس جمهور مملکت فاصلش از توحید انقدره که میگه آقا کجای علوم، مگه علوم اسلامی یهودی مسیحی داره؟ خب اینو 93 گفته، رهبری بلافاصله جوابشو داده که بله فاصله داره، سندش هم درآوردیم. اگه کسی مسلمان واقعی باشه، کسی دلش برای اسلام بسوزه، فوراً ستاد ویژه تشکیل میده، شورای عالی انقلاب فرهنگی بیا، وزارت علوم بیا، دانشگاه آزاد بیا، حوزه علمیه بیا، چه خاکی دوست دارم بریزیم، همه علوم تسلیسیه، 4000 تا رشته داریم، 4.5 میلیون دانشجو مملکت رو ریختیم تو این دانشگاه، بچهای مردم داریم با پول بیت المال مسیحی بار میاریم، اصل توحید زده شد، یه کاری بکنیم. من پدر خودم رو درآوردم از این دانشگاه تهران تا تمام دانشگاه کشور، خدا میدونه اینا رو پرده کامل توضیح دادم رشته به رشته، مواضع رهبری رو گفتم، آیه قرآن رو گفتم، نظر ائمه رو گفتم، یک نفر تو این سیستم بلند نشد بگه آقا بالاخره توحید اصل اوله. درد توحید توی این دولت و این سیستم نبود، ولذا تو شرایطی که امروز تو 40 سالگی عمر نظام ما دعوای توحید داریم، یعنی اصل اول، هنوز وارد عدل و نبوت و امامت و معاد نشدیم، فعلا تو اول ماجرا درگیریم. اینه که امروز تو حکومت این مسئله دارن، گفتیم آقا چرا دارید لیبرالیسم پیاده میکنید؟ این چیزی که شما دارید میگید لیبرالیسم، همین وزیره که گذاشت فرار کرد از تو کابینه که پاسخگو نباشه، این وزیره رفت مصاحبه کرد گفت ما باید لیبرالیسم پیاده کنیم. این همین حکومتیه که امام گفت لیبرالیسم کسی توش پیاده نکنه، کسی لیبرالیسم پیاده کنه نمیدونم فلانه، قائم مقامش که انقدر از نظر درجه فقهی مقامش بالا بود که کمتر کسی سواد فقهی منتظری رو داشت، امام خودش بهش میگفت فقیه عالی قدر، امام منتظری رو عزلش کرد، نامه من عزل رو ببینید تو فضای سایبر هست، نوشت تو بعد از من این کشور رو میدی دست لیبرال ها و تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت دست لیبرال ها بیفته. صراحتا وقتی رهبر این حرف رو زد چی شد؟ رهبر انقلاب بود دیگه، عزل شد آقای منتظری. بنی صدرم یک عامل اصلی عزلش پیاده کردن لیبرالیسم بود. ما گفتیم آقا جان شما که گنده تر از اون قائم مقام رهبری و گنده تر از اون رئیس جمهوره که نیستی. امام اینا رو عزل کرد به خاطر لیبرالیسم، چرا این حرفا رو میزنید؟ خب بعد شکایت کردن آقا به ما توهین شده. خب قضیه هم گفت بله واقعا این حرفا درسته، اینا این حرفو زدن، پس اینا نشر اکاذیب نیست، چیزی کذبی نگفتید، به شما نسبت داده نشده، شما واقعا گفتید که لیبرالیسم پیاده بشه، اینم مستنداتش که داده شد، نشر اکاذیب کنار، اما چرا بهش گفتید گنده تر نیستی؟ بابا یارو داره لیبرالیسمو پیاده میکنه. نه گفتید بهش گنده تر نیستی، توهینه. بابا اگه شما یکی از خدا شکایت کنه بره تو قوه قضاییه ما، مثلا علمای یهود شکایت کنن، خدا به ما تو اون آیه گفته که کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثل الاغی میمونید که بارتون شده مثلا اسفار، قاضی ما میگه که بله شما واقعا هیچی بارتون نیست، خیلی شما علمای یهود مثلا اینید اینید اینید، اما خدا تو چرا به اینا توهین کردی؟ چرا مثال زدی گفتی که مثلا الحمار؟ الان دستگاه قضایی ما اینجوریه، یعنی الان کافرا و مشرکین و ملحدین و کفار اینا که میخوان عذاب بشن برن از خدا شکایت کنن تو قوه قضایی ما، بگن که خدا یاد ببین در سوره فرقان، ببین قوه قضایی، ببین در سوره فرقان این خدا چی گفته به پیامبرش؟ به پیامبرش گفته که اینا کل انعام بل هم ازلن، اینا مثل چارپا و حیوان میمونن، بلکه از حیوان و چارپا در ضلالت و گمراهی بیشتری. قوه قضایی ما قاضی ما میگه که خب ببینید این که شما در ضلالت و گمراهی هستید از این حیوان بدتری قبول، این که نشر اکاذیب نیست، پیامبر خدا چیز کذبی نگفته، خدا راست گفته، نشر اکاذیب نیست، کذب و دروغ نشر داده نشده، واقعا اینجوریه، اما نه خدا باید محکوم بشه، خدا نباید به اینا حرف بد میزد. آقا لین سخن بگید، مؤمن لین سخن میگه، ملایم مؤمن ادبی واژه هاتون رو درست کنید، خدایا بیا یک مثلا کلاس سرات بذاریم ببین چجوری باید سخن بگی، ملایم سخن. ما چرا از کلمه کن انعام استفاده، چرا گفتیم مثل حیوان، مثل چارپا، مثل خوک؟ یعنی الان بدی دست بعضی از قضات ما کفار برن شکایت کنن، حتما قوه قضایی ما خدا رو محکوم میکنه، تو چرا گفتی که مثلا الحمار، تو چرا گفتی مثلا کل انعام بل هم ازل، این ریختیه. آقا یارو داره لیبرالیسم رو پیاده میکنه، یارو دیروز از کابینه گذاشت فرار کرد، نامه‌ای که نوشت به رئیسش گفت در اعتراض به اینکه نمیذارن ما بازار آزاد رو مطلق پیاده کنیم، یعنی لیبرالیسم رو، لیبرالیسم با اسلام سر جنگ داره. بعد قاضی تو حکومت بالا میشه میگه که نه این که اینا دارن لیبرالیسم پیاده میکنن درسته، این نشر اکاذیب نیست، واقعیت داره، کذب نیست که دارن لیبرالیسم پیاده میکنن، پس بخش نشر اکاذیب کنار. اما یک نکته وجود داره، اون نکتهش هم اینه که شما دارید، شما به اینا چرا گفتی تو گنده تر از منتظری نیستی؟ نه خب نگید این کلمه رو، نگید ملایم بگید. الان قضات ما میخوان درس بدن به خدا، درس بدن به ائمه. نگاه کنید ائمه تو بعضی از روایاتشون، مثلا حضرت امیر تو نهج البلاغه با چه ادبیاتی صحبت میکنه با بعضی از این حضرات، اینا میخوان درس بدن. آقا یه چیزی جا افتاد، آقا من انتقاد میکنید یه ذره، آقا یا دیگه مبانی فکری طرف رو اون، یعنی خودش میدونه ما میدونیم داره چه کار میکنه. وقتی تو داری لیبرالیسم رو پیاده میکنی داری دروغ میگی، جایگاهی که رفتی تو قرآن توی مجلس دستتو گذاشتی رو قرآن، قسم خوردی که قرآن رو پیاده کنی، این قرآن میگه لا تقولوا ثلاثه، دستتو گذاشتی رو قرآن تو مراسم تحلیف، سوگند یاد کردی تو مجلس، هم رئیس جمهور هم وزرا، شما حق نداری بیای خلاف قرآن عمل کنی. با کسی که اینجوری عمل میکنه یه بار علمی، دو بار علمی، ده بار علمی، صد بار علمی، هزار بار علمی، یه بار یه سرش داد میزنی. شما نباید به این بگید که مثلا اینجوری. خب انبیا برای توحید میافتادن تو آتیش، خدا نظارگر که نبود که حضرت ابراهیم به خاطر زدن شکستن بت‌های عینی اینا افتاد توی آتش، انداختنش تو آتش نمرودی ها، همین پایین همین شهر نجف، اینجایی که نجفه تو کربلا توی عراق، یه ذره پایین‌ترش شهری بوده به اسم اور، 4000 سال پیش اینجا اون امپراتوری عظیم اون جانور نمرود جا بوده، بت‌های عظیمی داشته، حضرت ابراهیم بعد بت‌هاشون رو شکست گرفتن انداختنش تو آتش. برای توحید انبیا افتادن تو آتش، حالا تو حکومت جمهوری اسلامی میاد میگن آقا شما چرا جلو علم انحرافی تو دانشگاه جمهوری اسلامی وایستادید؟ چرا شما کلمه لا تقول ثلاثه رو تبیین کردید؟ گفتید تو فقط اسلام دو تا چیز داره، یه نماز اول وقت داره، یه پوشش خانوما. مسلمونی خیلی از متدینا توی خلاصه میشه دیگه، فقط نماز اول وقت و فقط هم پوشش خانوما. این دو تا باشه یعنی اسلام است. یعنی اگه ببینن کسی پوشش داره خانومش، خودش هم نماز اول وقت میخونه، این مسلمونه. حالا اگه بهش بگی شما جناب آقای دکتر، خانم دکتر، شما علومی که خوندی اساسش تسلیسه، شما در ذهنت موحد نیستی، میگن که نه دیگه، اسلام قرآن، بقیه قرآن رو ولش کن، فقط هم بچسب به همون اقم صلاتش. آقا لا تاکل الربا، هیچ کی الان حرف مراجع رو زمین ور نمیداره، رو هوا که مراجع بیچاره دارن داد میزنن، فریاد میکشن، گوش نمیکنه کسی. هرچی میگی لا تقولوا ثلاثه، 80,000 استاد دانشگاه داریم، صدا یکیشون در نمیاد، 4.5 میلیون دانشجو داریم، همه حوزوی داریم. آقا لا تقولوا ثلاثه، اینم رهبری میگه، اینم آیه قرآنه، اینم خود غربیا میگن ما علوممون تسلیسیه. ولی حکومت وقتی میاد دادگاه تشکیل میده به خاطر این قضایا که چرا این اختلاف رو مطرح میکنید، وحن رئیس جمهور میشه، وقتی وحن وزیر میشه که بگی آقا چرا لیبرالیسمو پیاده میکنه، اینجا معلوم میشه ما مشکلمون با آمریکا بیرونی است، داخلیه، و تا در داخل کشور این موارد رو باش برخورد نکنیم حل نمیشه. لذا این مواردی که آقایون مطرح کردن و نکاتی رو که پیگیری کردن و امروز زورشون نمیرسه، همونطوری که آمریکا زورش نمیرسه مجبور میشه تحریم کنه، مقامات دولت جمهوری اسلامی و لیبرال ها هم زورشون نمیرسه جواب منطقی رو بدن به ماها، بلند میشن صبح تا شب شکایت میکنن. نمیدونید، خدا میدونه اینا بزرگترین اشتغال زایی رو درست کردن، از این طرف بار میریزن رو پرونده قوه قضاییه، از این ور وکلایی که انتخاب کردن و صبح تا شب شکایت کنن. هم ضعف لیبرال های داخلی رو میرسونه، هم ضعف اربابشون آمریکا رو میرسونه. الحمدلله این قضایا تا اینجا جلو رفته و ما 40 سالگی انقلاب رو به خوبی انشالله امسال جشنش رو برگزار خواهیم کرد. 13 روز دیگه این تحریم ها وضع میشه، انشالله هیچ اتفاق نمیفته. سالگرد 9 دی که اینا سالگرد اون آشوب های پارسال هم هست، آشوب های مورد نظرشون رو میخوان عملی کنن، اونم انشالله به نتیجه نمیرسه. و انشالله 22 بهمن که جشن 40 سال پیروزی انقلاب برگزار بشه، شما این ادعای آقای جان بولتون که ادعا کرد مشاور عالی امنیت ملی رو که ایران جشن 40 سالشو برگزار نخواهد کرد، شما انشالله این رو خواهید دید که این ملت رشید و عظیم به حول قوی الهی توی دهن نه تنها آمریکا که تو دهن لیبرال های وطنی میزنه و این اتفاق خواهد افتاد. رهبری هم فرمود مذاکره در کار نخواهد بود، نه جنگ میشه نه مذاکره میکنیم. حالا اینا برن به هر کی میخوان متوسل بشن، متوسل بشن که رهبری رو به تصمیم برسونن برای مذاکره. این اتفاق نخواهد افتاد، آمریکا هر کاری دلش میخواد بکنه، ما دیگه زیر بار نمیریم، مشکل اقتصاد در داخل حل میشه. لذا این رو بدانید. پس افول قدرت آمریکا به حول قوه الهی جدی است و ما انشالله نابودی آمریکا رو در آینده نه چندان دور جشن خواهیم گرفت. ان شاء الله و سلام.